سنت با وهابیت دو تا تاخته جدا بافته است. اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارند، ارادت دارند، نسبت به امیرالمؤمنین اظهار محبت میکنند. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیرالمؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با میداره که حرف هایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حق کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. علی را وصف در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست. زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود. دل دریاییش دریای خون بود، شهادت چون ضمیرش لاله‌گون بود. صلابت ذره ای از همتش بود، شهادت چون شجاعت در کمند هیبتش بود. صلابت ذره ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود. علی در آستین دست خدا داشت، قدم در آستان کبریا داشت. نوای عشق از نای علی بود، از آن سرخ آوای علی بود. علی را قدر پیغمبر شناسد، علی را قدر پیغمبر شناسد، که هر کس خیش را بهتر شناسد. به نام حضرت دوست، که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. افوض امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام بنده و همه همکارانم رو در شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت پذیرا باشید. خدا رو شکر که میکنیم یک بار دیگه توفیق شد با برنامه شما، یعنی برنامه تریبون آزاد قضاوت، با شما محضر شما گرامیان باشیم و امیدواریم که در این برنامه هم بتوانیم مباحث رو به گونه ای محضر شما تقدیم بکنیم که مورد علاقه شماست و بتوانید خودتون قضاوت کنید و به نتیجه لازم برسید. اما ما در این برنامه توفیق داریم در محضر دوست بزرگوار و عزیز من حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد ابوالقاسمی باشیم. استاد ابوالقاسمی خیلی خوش آمدید. عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده در خدمت شما و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و این ایام رو که ایام خوشحالی شیعه و سنی است، هم ایام به اصطلاح تاجگذاری امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف است و هم ایام ولادت پیغمبر طبق نظر اهل سنت 12 ماه ربیع، این ایام رو به شیعیان و اهل سنت تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. خدمت شما هستم.
متشکرم. بله، من هم به نوبه خودم این ایام رو محضر شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. اما مسلماً شمایی که بیننده شبکه جهانی ولایت هستید، با توجه به تیزرهای تبلیغاتی که در رابطه با موضوع برنامه داشتیم و زیرنویسی که بوده، موضوع برنامه رو میدانید. بحث خلفای اثنا عشر و اینکه آیا خلفای اثنا عشری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند با انتخاب مردم برگزیده می شوند یا با انتصاب الهی. اجازه بدید که مقدمه ای رو از استاد ابوالقاسمی بشنویم و بعد از اون انشاءالله شما گرامیان روی خط تماس خواهید آمد و نظرات ارزشمند خودتون رو برای ما خواهید گفت. اما در همین بحثی هم که استاد دارن با شما صحبت میکنن و در همین وقت شما میتونید با پیامک های ارزشمند خودتون ما رو یاری بکنید، نظرات ارزشمند خودتون رو ارسال بکنید. دوستان من هم در اتاق فرمان پیامک بین‌المللی و پیامک ایران ما رو زیرنویس کردند. از همین لحظه ما آماده هستیم نظر شما رو در رابطه با این موضوع بدانیم که آیا به نظر شما خلفای اثنا عشر برگزیده خداوند متعال خواهند بود و میباشند و یا اینکه مردم اونها رو انتخاب کرده و میکنند. استاد ابوالقاسمی محضر شما.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. در این زمینه در ابتدا ما یک نکته رو باید عرض کنیم. خب عزیزان مستحضر هستند در صحیح بخاری و صحیح مسلم و دیگر صحاح ست روایات به صورت متواتر آمده که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این مضمون رو فرمودن که بعد از من 12 خلیفه، 12 امیر، 12 امام، 12 حاکم خواهند بود که اولا همه اونها از قریش خواهند بود، دوما دین لا یزال هذا الدین عزیزا منیعا یا لا یزال الاسلام عزیزا منیعا یا لا یزال امر الاسلام ماضیا یا لا یزال امر الناس ماضیا، قیامت برپا نمی شود و اسلام پا بر جا می ماند تا زمان 12 خلیفه. خب این 12 خلیفه پیغمبر یک امر مسلمه و شکی درش نیست. هیچ کس در این قضیه نمیتواند شک بکند. این 12 تا جانشینان پیامبر هستند قبل از قیامت. اما نکته‌ای که جلب توجه میکنه آن چیزی است که در کتب اهل سنت راجع به 12مین خلیفه آمده است. در کتاب سنن ابی داوود، خب میدونید که از صحاح سته است این کتاب، کتابی داره به نام کتاب المهدی. اگر اتاق فرمان تصویر موجود لطف کنن، در سنن ابی داوود کتاب المهدی، ببینید اولین روایت این باب رو چی آورده. لا یزال هذا الدین قائما حتی یکون علیکم 12 خلیفه. این دین پابرجاست تا زمانی که 12 خلیفه بیاید. یا در ادامه میاد میگه لا یزال هذا الدین عزیزا الی 12 خلیفه، تا 12 خلیفه دین پابرجاست. خب میدونید دین تا قیامت پابرجاست، یعنی تا زمان 12 خلیفه دین باقی است، یعنی خلفای بعد از پیغمبر 12 نفر هستند. خب در ادامه جالب اینجاست، میگه فکبر الناس و ضجوا، یه عده از این قضیه زده شدن، یعنی معلوم شد خلافت به اونها نخواهد رسید. از پدرم پرسیدم چی گفت پیغمبر که مردم ناراحت شدن، فرمود کلهم من قریش، همه از قبیله قریش هستن. حالا بعضی از روایات داره من بنی هاشم. در کتاب المهدی روایاتی که مطرح میکنه چیه؟ اولین و دومین روایت یا سومین هم همینطور، این است که ما بعد از پیغمبر 12 خلیفه داریم. این چه رفتی به مهدی داره؟ یعنی مهدی که از این 12 خلیفه است. در یکی از صحاح سته این قضیه اومده، یه قابل انکار نیست. بعد از این میریم سراغ کتاب های سلفی ها. آقای ابن کثیر در تفسیر جلد 2 صفحه 33 بیاد میگه اصل هذا الحدیث ثابتون، این روایت ثابته، در صحیحین اومده از جابر ابن سمره، لا یزال امر الناس ماضیا ما ولیهم 12. بعد میاد در ادامه میگه ان و الظاهر ان منهم المهد المبشر به فی الاحادیث، و ظاهر آن است که یکی از اونها همون مهدی است که در روایات بهش بشارت داده شده. ابن کثیر سلفی در تفسیر جلد 2 صفحه 33 همین رو میگه. باز در تفسیر جلد 3 صفحه 302 همین رو میگه. ایشون در کتاب النهایه فی الملاحم والفتن، همون آقای ابن کثیر، جلد 1 صفحه 9 همون ابتدا میاد میگه از این 12 تا 4 تاشون اومدن ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی، عمر ابن عبدالعزیز و گروه دیگری، و یکی از اونها حتی یکون منهم المهد المبشر به فی الاحادیث، یکی از اونها مهدی است که در روایت بهش بشارت داده شده که بعداً هم توضیحشو خواهیم داد. ایشون اینطور مطرح میکنه. عینی در عمدت القاری این نظر رو مطرح میکنه، جلد 16 صفحه 74، از معروف ترین شرحهای صحیح بخاری است. آقای سیوطی در تاریخ الخلفا جلد 1 صفحه 12 میاد میگه قلت، من میگم، من سیوطی نظرات رو نقل میکنه، بعد میاد میگه این نظر رو من برمیگزینم که از خلفا چه کسانی هستند، بعد میاد میگه و بقی الاثنان المنتظران، دو نفرشون مونده که هنوز نیومدن، ندیدیمشون، یکی از اونها المهدی، قطعا یکی از اونها مهدی است، لانه من آل بیت محمد صلی الله علیه و سلم. همین آقای سیوطی در الهابیل الفتاوا جلد 2 صفحه 80 میاد میگه فاشار بذلك الى ما قاله العلماء ان المهدي احد الاثني عشر، اشاره دارد با این کلام به اینکه مهدی یکی از 12 خلیفه است که پیامبر بر اونها اشاره داشته. علما گفتن، نه یک نفر، نه دو نفر. آقای ابن حجر هیثمی در السوائق جلد 1 صفحه 56 میاد میگه دو نفر از 12 خلیفه مانده است، یکیشون مهدی است. همچنین ایشون در کتاب مبلغ العرب فی فخر العرب جلد 1 صفحه 38 همین رو میگه، در جلد 1 صفحه 39 همین رو میگه فاذا تبین ان الخلفاء الاثنی عشر ليسوا على الولاء وان اخرهم المهدی. آقای منابی در فیض القدیر جلد 2 صفحه 459 همین رو میگه. آقای عظیم آبادی در عون المعبود جلد 11 صفحه 247. و از همه اینها عجیب تر آن چیزی است که در بیان و رابطه العالم الاسلامی در مورد صحت امر المهدی آمده است. سوال پرسیدن مهدی چه کسی است؟ اگر تا فرمان تصور لطف کنند، این نامه در 21 مایو 1976 مدیر اون مجمع فقه اسلامی محمد منتظر الکنانی این رو امضا کرده، شیخ صالح بن عثیمین، شیخ احمد محمد جمال، شیخ احمد علی، شیخ عبدالله خیاط. خب این رساله چیه؟ میاد راجع به مهدی صحبت میکنه، مطالبی رو میگه، بعد اون چیزی که میگه در مورد این خلیفه و هو آخر الخلفاء الراشدین الاثنی عشر، او آخرین 12 خلیفه ایست که پیغمبر بهش وعده کرده است، او از عقاید اهل سنت است، جز شخص جاهل به سنت یا بدعت گذار منکر مهدی نمی شود. خب حتی وهابی ها هم اعتراف کردند که مهدی 12 خلیفه 12 گانه است. خب ما سوال می پرسیم حالا از عزیزان اهل سنت، آقایان اهل سنت، آیا مهدی رو خدا برمی گزیند یا خودش برانگیخته می شود؟ قواعد شما برای تعیین خلیفه چیست؟ دموکراسی است؟ خلیفه قبل باید تعیین بکنه؟ چیه شرایط شما؟ هر چی شما میخواید انتخاب کنید. اگر بناس دموکراسی باشه، خب جمع بشید با هم دیگه یک نفری به اسم مهدی انتخاب کنید، هممون رو قبول کنید.
چرا این همه سال صبر
کردید؟ چرا همه سال منتظرش موندید؟ مگر نمیگید ما خلفا رو به دموکراسی انتخاب میکنید؟ خودتون یک شخصی یا بهترین شخص خودتون به عنوان مهدی انتخاب بکنید؟
بله.
یا اصلا یه کاری کنید، هر چی شما میگید ما از نسل عبدالمطلب داریم و از قریش داریم، بگید امسال همه اسم فرزندانتون رو همنام پیغمبر بذارید، ما میایم اینها رو ور میداریم، همه رو تربیت میکنیم، بهترین اونها رو، اجماع امت رو جمع میکنیم، میگیم همه با این بیعت بکنید، میشه مهدی ما دیگه؟ از این بهتر دموکراسی نمیخواید باشه؟ رأی گیری نمیخواید باشه؟ حاکم مثل عربستان یا کشورهای دیگه که آیه سجودی اومد گفت در این کشور دیکتاتوریست. جالب، آیه سجودی کارشناس شبکه کردن گفت کشور دیکتاتوریست. خب حالا کارشناسان شبکه کردن شاید اون دیکتاتوری میخواد مثل عربستان. به نظر اونها. خب اون آقا بیاد یکی از فرزندانش رو نام پیغمبر بگذاره و یا مردم این مهدی است و خلیفه بعدی، همه هم باید باش بیعت بکنن. اگر بناس مهدی رو مردم انتخاب بکنن، خب خود شما انتخاب کنید، چرا اینقدر خودتون زحمت دادید 1400 سال گذشته یکی رو بیارید که کل دنیا رو بگیره دیگه، چرا خودتون اذیت میکنید؟ یک کشور اردن و عربستان و امارات و کویت و قطر و همش یک کشور، خود نراحت بکنید، بگید همه با یه نفر بیعت میکنید. اما اگر بناس مهدی رو خدا انتخاب بکنه، بگید ما نمیتونیم مهدی انتخاب بکنیم، او خداییست، اگر اینطوره دوازدهم یه خدا انتخاب کرده، اولی که از او به نظر شما برتر خدا نباید انتخاب بکنه؟ آیا این معقوله که دوازدهم رو خدا انتخاب کنه اما اولی خدا انتخاب نکنه؟ و یک سوال دیگه، اگر بگید دوازدهم رو خدا انتخاب میکنه اما اولی رو کار نداریم خدا انتخاب کرده، یا خیر این سوال رو از شما پرسیم، اون دوازدهمی از کجا میفهمه مهدی است؟ خدا بهش ابلاغ میکنه؟ وحی که قطع شده؟ ملائکه که دیگه نمیان؟ یا بعد بگید اون دوازدهمی با اون طرف در ارتباطه، یک راهی داره که همون فرمایشاتی که آقایون اهل سنت در مورد محدث بودن خلیفه دوم و صحبت کردن ملائکه با او دارن، که بله ملائکه ممکن است با مردم صحبت کنن، وحی نیستش این، چون وحی تشریعه، با عمر هم صحبت میکردن به نظر عمر. یا باید بیان میگین ملائکه با او صحبت میکردن و مهدی کسیست که ملائکه باید بیان با صحبت بکنن و خداوند اونو معین میکنه. اگر اینطور بگید که ما خیلی از شما تشکر میکنیم که یه مهدی شما خیلی شبیه مهدی ما میشه، که چنقدر بهش یه گیر میدیم. و اگر اینو میخواید منکر بشه، خب از کجا میفهمین امر الهی بر او واضح میشه که بعد قیام بکنه؟ و از کجا میفهمین خودش مهدی است؟ اینا سوالاتی است که ما انشالله دوست داریم امشب ببینیم مردم از شیعه و از سنی چه پاسخی براش خواهند داشت و دیگه خودشون قضاوت بکنن.
بسیار خوب، خیلی کوتاه ولی جامع متشکرم از شما، موضوع رو تبیین فرمودید. البته مسلما بینندگان عزیز ارجمند ما خودشون هم در این زمینه تحقیقاتی رو دارند و حتما وقتی که کلیپ این برنامه و تیزر این تبلیغاتی این برنامه هم دیدن در این رابطه فکر کردن و الان آماده هستند که مباحث علمی خودشون رو در این رابطه ارائه بکنن. ما هم مثل همیشه شعارمون این هست که شما بفرمایید ما گوش میکنیم. عزیزانی که پشت خط میایند انشالله نظر ارزشمند خودشون رو میگن، استاد هم کمک میکنن در مباحث، ولی قضاوت به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند هست. به راستی خلفای اثنا عشر انتخاب مردمی هستند یا انتصاب الهی؟ سری به اتاق فرمان بزنیم، میان برنامه زیبایی رو با هم ببینیم و بعد از اون با شما هستیم و صدای گرم شما.
ایدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ایدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مواسب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی چه بوت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، بلای تو حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به پهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوب دین حبل المتین ای جان جانان، یقین حق و یقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
در هیچ دلی نیست به جز تو هوسی، ما را نبود به غیر تو داد رسی. کس نیست که عشق تو ندارد در دل، باشد که به فریاد دل ما برسی. اللهم اجل لولیک الفرج. ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، عزیزانی که شبکه جهانی ولایت رو شبکه خودتون میدونید، با پیشنهادهای خودتون، با انتقادهای خودتون ما رو راهنمایی میکنید. مسلماً پیامک های شما، ایمیل های شما و نکات ارزشمندی که شما میفرمایید ما به دقت اونها رو مطالعه میکنیم و سعی میکنیم که اگر نکته ای، اشتباهی یا چیزی که باعث آزردگی خاطر شما شده باشه رو رفع بکنیم و پیشنهادات شما رو هم سعی میکنیم که جامعه عمل بپوشیم. اما تلفن های زیادی پشت خط تماس آمد در همین چند دقیقه‌ای که دوستان تلفن رو زیرنویس کردن. قبل از اینکه در محضر دو عزیز اول باشیم، من تذکرات همیشگی رو محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض می‌کنم. شبکه جهانی ولایت شبکه دولتی و سیاسی نیست. لطف بفرمایید مباحث سیاسی و دولتی مربوط به هر حکومت و دولتی رو در اینجا مطرح نفرمایید، چون ما مجبور میشیم صدای گرانقدر شما رو بگیریم و شرمنده شما خواهیم شد. و دوم اینکه ان شاء الله در کلام گرانقدر شما نکته، جمله یا کلامی نباشه، حرفی نباشه که باعث آزردگی خاطر دیگر عزیزان در مذاهب دیگر یا حتی در ادیان دیگر بشود. مسلماً خلق علوی و خلق محمدی چیزهایی است که همه شما متخلق به اونها هستید. متشکرم و ممنونیم از شما. و روال رو هم که همه شما عزیزان حتما میدانید، باز من عرض میکنم، دو عزیز، یکی از شیعیان گرامی، یکی از عزیزان اهل سنت روی خط تماس ما قرار میگیرند. ما دو بخش فرصت به عزیزان میدیم. بخش اول 3 دقیقه، در 3 دقیقه در رابطه با موضوع برنامه نظر ارزشمند خودشون رو میفرمایند، و در 3 دقیقه دوم هم هر چه خواستند، اگر دوست داشتن، در رابطه با موضوع برنامه ادامه میدهند یا موضوع مرتبط دیگری رو مطرح میفرمایند و انشاءالله به جواب سوالات خودشون میرسند. اما دو عزیز اولی که روی خط ما هستند، برادر عزیزم جناب آقا اسماعیل از تهران و جناب آقای موسوی از سنندج، یکی از عزیزان از شیعیان گرامی و دیگری از عزیزان اهل سنت. جناب آقای موسوی، عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
منم خدمت شما آقای کیانی عزیز سلام عرض می‌کنم و آقای ابوالقاسمی عزیز.
بزرگوارید. دوستان من یکم صدای توی استودیو رو بلندتر بکنن. ما هم محضر شما مجدداً عرض سلام و ادب داریم. پشت خط تماس باشید، برمیگردیم محضر شما. جناب آیه اسماعیلی، محضر شما دوست عزیز و بزرگوارم هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما عزیز محترم سلام عرض میکنم، همینطور بینندگان عزیزمون و جناب آقای موسوی. و همچنین تبریک میگم این ایام رو و امیدوارم که موفق و مؤید باشید. همچنین در خدمتتون هستم و خدمت آقای موسوی.
بسیار خوب، متشکرم از شما. انشالله که ما بتونیم با حضور شما دو بزرگوار مباحثی رو مطرح کنیم و تقدیم بینندگان عزیز کنیم که زمینه قضاوت در موضوع بهتر برای اونها آماده بشه. اما جناب آقای موسوی عزیز، از همین لحظه دوستان من تایمر رو صفر میکنن و 3 دقیقه حضرت عالی فرصت دارید به 3 موضوعی که مطرح شد پاسخ بفرمایید. اولین موضوع این هست که آیا خلفای اثنا عشر رو حضرت عالی قبول دارید یا ندارید؟
بله. منم سلام عرض میکنم خدمت این دوست خوبمون آقا اسماعیل بود.
بله بله،
منم خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم.
بزرگوارید.
من خلفای اثنا عشر رو قبول دارم. بله
بله. خب اگر خلفای اثنا عشر رو قبول دارید، بفرمایید به نظر حضرت عالی خلفای اثنا عشری که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله فرمودند رو مردم انتخاب میکنند یا خداوند متعال منصوب مینمایند؟
بله.
بفرمایید.
اثنا عشر رو مردم انتخاب میکنند.
مردم انتخاب بله. میکنند. خب شما به اون سوالی که اون وقت استاد ابوالقاسمی مطرح کردن میتونید پاسخ بفرمایید؟ ایشون فرمودن اگر مردم انتخاب میکنند، چرا 1400 خورده ای سال شما منتظر نشستید و تا به حال خلیفه 12 رو انتخاب نکردید؟ بفرمایید.
آقای کیانی عزیز، من خلفای 12 رو قبول دارم، اما عقیده دارم که حضرت مهدی عز الله تعالی شریف به دنیا آمدن و فوت کردن.
خب یعنی اصلا خلیفه 12 شما ندارید اون وقت؟
نه خب آمد دنیا آمده اما فوت کردن.
خب میدونم خلیفه 12 شما بالاخره کیه اون وقت؟ خلفای اثنا عشری که قبول دارید خلیفه 12 درشون هست دیگه. این خلیفه 12 کیه اون وقت اگر حضرت مهدی شما آمده و فوت کرده؟
خب مگه حضرت مهدی خودش نیست دیگه خلیفه 12؟
نه آیه موسوی.
آیه موسوی، این حضرت مهدی شما زمین رو هم کلن مالک شد، چون در روایت شما میگه یملک الارض یا یملک الارض عدلا و قسطا.
روایت هم بفرمایید از کجا میخوانید استاد ابو
همه جا در اینه که نقل کردم یه یملع الارض عدلا و قسطا کما یه ثابته تو همون رابطه در عالم اسلامی هم بود. بله
اصلی اهل سنت دارن روایت.
خب الان دیگه زمین پر از عدداد شده دیگه، درسته دیگه، هیچ جا ظلمی نیستش.
آیف جانی عزیز
بفرمایید.
عقیده ما اهل سنت، خب
بله،
حضرت مهدی به دنیا آمده و فوت کردن و دیگه به دنیا نمیان. خب
خب یعنی شما اعتقاد ندارید که خلیفه 12 هست که زمین رو پر از عدل و داد میکنه، اسلام رو همه گیر میکنه و دنیا رو اصلاح میکنه؟ اون چیزی که در روایات شما در جناب استاد ابوالقاسمی اشاره کردن در کتب معتبر شما آمده؟
نه نه، من اونا رو قبول دارم که به دنیا آمدن و خب تا مقطعی حکومت کردن، اما نبین
خب وقت میتونید اون مهدیتون رو به ما معرفی کنید، بگید کدوم مهدی بوده که آمده و حکومت کرده و از دنیا رفته؟ بالاخره باید بشناسید شما خلفای خودتون رو.
اگر اتاق فرمان تشریف محترم لطف بکنن. بله دوست عزیز، حالا اینکه مهدی شما مرده ما نمیدونیم کجا مرده، اما روایت رو در سنن ابی داوود است، در مسند احمد و دیگر کتب که حضرت فرمودند که از نسل من فردی میاد یسمی باسم نبیکم یشبه فی الخلق، بعد میاد میگه یملع الارض عدلا، زمین پر از عدل و داد میکنه. مهدی شما کی اومده زمین عدل و داد پر از عدل و داد کرده؟ میشه بفرمایید
و چه کسی است؟ بله
الو
بفرمایید، داریم صدای گرامی شما رو.
الو آیل خانسی.
بله آیل موسوی، داریم صدای شما رو، بفرمایید از دم.
متوجه نشدم.
ببینید روایت رو استاد ابوالقاسمی برای شما خواندن، گفتن اون مهدی که میآید هم نام پیامبر هست و زمین رو پر از عدل و داد و قسط میکنه. این فردی که شما فرمودید آمده، اولا کجا زمین رو پر از عدل و داد و قسط کرده و بعد اون رو برای ما معرفی کنید این مهدی چه کسی بوده که ما نشناختیم و شما میشناسید؟
این روایت که شما میگید آیه جانی ضعیفه. خب ما این اهل سنت این روایت رو قبول ندارن.
ضعیفه؟
بله.
خب استاد ابوالقاسمی این روایت ضعیفه؟
خب من الان از آقای البانی هم براشون خواهم آورد حالا این روایت رو که دیگه این ادعاها، حالا اگه اسمش هم بگن که کجا دفع شده من ممنون میشم.
حالا اگر شما تا روایت رو استاد پیدا میکنن، شما این مهدیتون که فرمودید رو به ما معرفی کنید، تو کدوم منطقه این مهدی آمده، اسم این مهدی دقیقاً چی بوده، فرزند کی بوده، کدام این خلیفتون رو شما میشناسید قاعدتاً دیگه؟
بله، اتاق فرمان لطف بکنن تصویر رو
بفهمید.
و صحه و ترمذی بعد میاد روایت رو مطرح میکنه، آقای البانی آورده از سلسله صحیحه شماره 10213 راجع به حضرت مهدی که یواتی اسمه و اسمی یملع الارض، تا آخر روایت حتی میاد میگه و ممن صححه شیخ الاسلام ابن تیمیه، ابن تیمیه هم تصحیحش کرده و بعدش هم که ان الاحادیث التي يحتج بها على خروج المهدی احادیث صحیحه. حتی ابن تیمیه هم گفت این روایت صحیحه. من دیگه نفهم این مهدی شما از کجا در اومده، این یکی جدید.
خب میفرمایید جواب رو آقای موسوی عزیز، جواب رو میفرمایید.
آقای ابن تیمیه این هر رو چی نگفته؟ خب آقای ابن تیمیه توی این هر توی متن عربیش چی نیست، اون توی ترجمه فارسی است که اضافه کردن.
بسیار آقای موسوی عزیز پشت خط باشید، ما باز هم بر میگردیم محضر شما. اجازه بدید بریم سراغ آقای اسماعیلی از تهران. جناب اسماعیلی عزیز محضر شما هستیم. از همین الان دوستان تایمر رو صفر میکنن، 3 دقیقه در رابطه با خلفای اثناعشر و اینکه آیا انتصاب الهی است یا انتخاب مردمی برای ما صحبت بفرمایید.
خیلی متشکرم استاد. خدمتتون عرض کنم که من اول باید عذرخواهی کنم از شما اساتید و بینندگان محترم، چون بنده خب سطح سوادم متأسفانه پایینه و اگر دچار مشکل میشم توی گفتگو بزرگان باید من عفو کنم.
اختیار دارید بزرگواری بفرمایید.
که من در خصوص اینکه اگر خلفای اثناعشر توسط مردم انتخاب بشن دو تا اشکال به ذهنم میاد.
میشه یکم بلندتر صحبت بکنید؟ خواهش کنم، عذرخواهی میکنم از شما.
خواهش میکنم. من در خصوص این که خلفای اثناعشر توسط مردم انتخاب بشن دو تا اشکال به ذهنم میرسه.
بله.
یکی این که خب هر آدمی و حتی جمعی انسان‌ها بغیر از پیامبران و معصومین دچار خطا میشن. خب چه تضمینی هست که انتخاب مردم و حتی اون افرادی که کاندید میشن در واقع از خطا مبرا و درگیر اشتباه نشه و حتی کسی رو فریب ندن یا فریب نخورن؟
بله.
دومین اشکال که به ذهنم میرسه این که خب کسی رو که در واقع اجازه بدین من بله دومین اشکال که به ذهنم میرسه در واقع اینه که خب ما میایم میگیم که یعنی ما که نگیم در قرآن اصلا یه همچین چیزی گفته شده که آقا پیامبر وقتی که میاد در واقع صحبت میکنه از روی هوا و هوس صحبت نمیکنه.
بله.
این آیا چندین بار هم تکرار شده؟
بله.
و اینکه خب پس خدا بهتر از هر انسانی میدونه چه کسی رو باید انتخاب کنه.
بله.
جمیع انسان ها هم که جمع بشن حتی پیامبران و معصومین به اندازه خداوند نمیتونن تفکر و تعقل داشته باشن، پس خداوند بهتر از هر کسی میتونه تعیین کنه. اینجا حالا خداوند چطوری میاد تعیین میکنه؟ خداوند میاد توسط پیامبر تعیین میکنه، مگر نه اینکه زبان الهی پیامبر است.
بله.
وقتی پیامبر میاد کسی رو تعیین میکنه در واقع خداوند این رو تعیین کرده. حالا اینجا ما دوباره رجعت میکنیم به همون بحث اولمون، اگر توسط انسان‌ها این اتفاق بیفته احتمال خطا درش زیاده.
حالا.
اما اگر توسط خداوند این اتفاق بیفته احتمال خطا نیست و به صفر میرسه. پس عقل، حتی ما اینجا دلیل نقلی هم دیگه نمیخوایم، عقل داره میگه که آقا جون خلفا باید توسط خداوند در واقع انتخاب بشن و اگر توسط مردم باشن احتمالاً دچار مشکل میشه. حالا زیر مجموعه این که توسط خداوند انتخاب میشن پیامبر هم هست چون زبان خداونده، معصومین هم هستن چون زبان پیامبرن و زبان خداوند. پس دیگه اصلا راه مشخصه، من فکر نمی‌کنم دیگه بحث دیگه در موردش باشه.
خب تبیین فرمودید موضوع رو شما هم و از جنبه دیدگاه خودتون به موضوع پرداختید، اما یک موضوع هم من خواهش میکنم چون هنوز فرصتی دارید و حالا حدود 30 ثانیه از فرصتتون باقی مونده بود که من صحبت رو شروع کردم، میشه این نکته رو هم شما نظر گرامیتون رو برای ما بفرمایید. فرض کنیم که از لحاظ عقلی ما بپذیریم که مردم بیایند رأی بدهند و خلیفه رو انتخاب بکنند،
حالا آیا ممکنه خلیفه اول رو مردم رأی بدهند انتخاب بکنن یا خواص رأی بدهند انتخاب بکنن ولی خلیفه دوازدهم رو ما در انتظار بشینیم که آقا هزار خورده ای سال بالاخره یه جمعی بیاین انتخاب بکنن یا اینکه بگیم خلیفه دوازدهم رو خدا انتخاب میکنه خلیفه اول رو مردم؟
خب اصلا این که نمیشه. تمام علما و اساتید میگن اجتماع نقیزه محاله. پس چطور میشه ما بیایم اینجا ضد و نقیض عمل کنیم؟ ما شب و روزو که نمیتونیم با هم جمع کنیم. یک طرف بیایم بگیم این شکلی عمل کنیم، حالا نه یه شکل دیگه عمل کنیم. اصلا خود این میشه بدعت در انتخاب اون موقع.
درست.
خود اینا مشکل ایجاد میکنه.
بسیار خوب. متشکرم. باز پشت خط باشید. ما یک بخش دیگه محضر شما برمیگردیم. استاد ابوالقاسمی اگر شما
دوست دارید بفرمایید. من این روایت رو از برنامه جامع الکبرم نشون بدم، همون روایت لولم یبقی من الدنیا الا یوم، متن رو در اینجا کامل آورده.
همون که فرض تو عربی نیست.
و یملا الارض قسطا و عدلا كما ملع الظلم و جورا. ببینیم حکم این روایت چیست. قال الشیخ الالبانی حسن صحیح و خود آقای ابو داوود هم گفته این روایت چیه، صالح، روایت معتبری است. در چه بابی آورده؟ کتاب المهدی، روایات مربوط به حضرت مهدی از جلال الله تعالی فرجه و شریف. میگه مهدی کل زمین رو میگیره. حالا احتمال یه زمین فوتبال داشته، یه رفیق به اسم مهدی داشتن اون زمین فوتبال رو گرفته و بعدش هم حالا دعواشون شده و اینو کشتن یا از دنیا رفته، نمیدونیم ما.
بسیار خوب. برادر عزیزم، جناب آقای موسوی بزرگوار، اگر حضرت عالی در همین رابطه باز هم صحبتی دارید و میتونید جوابی بفرمایید برای مباحثی که از کتب معتبر شما، از صحاح سته شما ارائه شد، اگر میتونید دلیل علمی داشته باشید بفرمایید، وگرنه بپردازید. اگر سوالی دارید یا موضع دیگری رو میخواید بفرمایید، باز هم ما به احترام شما 3 دقیقه سکوت میکنیم و شنونده هستیم. دوستان تایمر رو صفر کنن.
خدمت شما عرض کنم، من بحثا رو با هم قاطی کردم. خب منظور من امام های دوازدگانه بود، خب امام های اهل تشیع بود. خب
ما خلفای اثناعشری که پیامبر فرمودند و شیعه و سنی قبول دارند رو داریم از شما میپرسیم. حالا این خلفای اثناعشر شاید در نظر ما امامان معصوم باشند، در نظر شما خلفایی باشند که حالا خلیفه اول، خلیفه دوم، تا برسیم به خلیفه دوازدهم. یکم هم بلندتر لطف کنید صحبت کنید. بله.
یه سوال خدمت حاجی ابوالقاسمی دارم.
بفرمید.
آیا این حرف که حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودی که همه درها را چه همه پنجره ها را ببندید غیر از پنجره ابوبکر بود یا غیر از پنجره علی؟
به مسجد النبی منظورتونه؟
بله بله، ها همون که
بله. بسیار خوب. سوالتون همین هست که نکته دیگری هم دارید؟
نه فقط همینه.
همین هست. بسیار خوب. استاد جواب میدن. اجازه بفرمایید. استاد
بله.
بفرمایید.
اما اینکه آیا پیغمبر دستور دادن در خانه حضرت علی بسته بشه؟ بله، اتاق فرمان دست کنن. ان رسول الله امر بسد الابواب الا باب علی. حکم روایت قال الشیخ الالبانی صحیح، سند روایت درسته. تمام درها رو پیغمبر دستور داد جز در خانه حضرت علی علیه الصلاه و السلام.
بله.
خب پس بنابر این ادعای این که در دیگری هم بوده اونجا بیان نشده یه بحث صحیحی نیست. اما من حالا مگه من رو از پنجره میخوام برم مسجد و بیام؟
حالا من نمیدونم، شاید یک جایی این لفظ مطرح شده، آیا پنجره ای هم بوده؟
اون چیزی که مطرح میکنن خوخه، یعنی دالان. بعضی از روایات از جمله روایتی است که در صحیح بخاری اینها ادعا میکنن هستش، میگن پیغمبر فرمود که تمام درها رو ببندید غیر از در حضرت علی و غیر از دالانی که به خانه ابوبکر باز میشه. اما من یک سوال دارم از کسانی که به مدینه مشرف شدن. خب در مدینه منوره ما داریم که یک تابلوی زدن در اونجا، این تابلو زده هنا خوخت و سیدنا ابوبکر صدیق.
بله.
اینجا به اصطلاح
همون دالانیست که
بله، ما یک سری تصاویر هم داریم، اگر اتاق فرمان تصویر مانیتور منو لطف بکنن ما فیلم گرفتیم از اونجا.
دوستان اتاق فرمان
تصویر رو بیارم بله. این خوخت عکسش هست، این فیلمشه. بله، هذه خوخت سیدنا ابوبکر صدیق. اینو در یکی از ورودی های مسجد النبی از سمت غربش ظاهرا زده.
درسته.
خب اینو ملاحظه میکنه، یعنی این دالانی است که به کجا میخوره؟ دالان از اینجا شروع میشه به منزل جناب خلیفه اول میشه، متشکرم اتاق فرمان. اما عجیب اینجاست، ما در مسجد النبی یک سرستون هایی داریم، ملاحظه میکنید که حد و مسجد النبی علیه السلام، اینجا مسجد النبی بوده که تا زمان خلیفه سوم هم همین حد مسجد بوده. یعنی ابوبکر از دنیا رفت، عمر از دنیا رفت، عثمان اومد مسجد رو گسترش داد. تا زمان عثمان دیوارهای مسجد تا جاییست که این ستونها باشه. خب و یه تصویر دیگه هم ما داریم، ملاحظه میکنید این بالا تمام سر ستونها نوشته حد و مسجد نبی همونه. خب اون وقت این یک ستون، دو ستون و بعد از این هم دو ردیف ستون دیگه هستش. یعنی از این جایی که دیوارهای آخر مسجد النبی، مسجد النبی تمام می شده تا جایی که ورودی تازه دالان به سمت خانه ابوبکر نزدیک 25 متر حداقل فاصله است.
خب مگه پیامبر دستور دادن خونه های مردم تو کوچه های بغلی هم بسته بشه؟
نه، احتمالاً اون خوخه و دالان به خانه یکی از همسایه های پشت همسایه های مسجد باز می شده، نه به مسجد. پیامبر گفتن حالا راه ابوبکر رو نبندیم، بذار این میخواد بیاد به خونه همسایه برسه، از خونه همسایه بعدش بیاد به مسجد. وگرنه اون دالان طبق اون نقشه های فعلی و اونی که خودشون الان در مسجد النبی گذاشتن اصلا به مسجد النبی راه
نداشته.
25 متر یعنی آخرش به 25 متری مسجد النبی میرسته. و در اون زمان خب میدونید طبیعتا دو تا خونه یا حداقل یه خانه فاصله میشه تا مسجد النبی،
یا حداقل کوچه ای بوده دیگه.
بله، یا یه کوچه ای بوده.
بله.
بنابر این تنها کسی که خانه او به مسجد راه داشت و پیغمبر در رو برای او باقی گذاشت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب بود. حالا برای جناب ابوبکر دالانی به بیرون مسجد باز شاید گذاشته باشن، ما منکره این نمیخوایم بشه.
خب آقای موسوی عزیز، ما متشکریم از شما که با برنامه خودتون تماس گرفتید، قضاوت رو هم به بینندگان عزیز و ارجمند به خود شما انشالله واگذار میکنیم. اگر نکته دیگری ندارید شما رو به خدای بزرگ بسپاریم.
ممنونم.
بزرگواری.
فقط یه نکته کوچیک بود.
بفرمایید.
به نظر من پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته همه درها را ببندید غیر از خوخه ابوبکر، اما چون علمای شیعه این راست تایشی برای حضرت ابوبکر میدونستن دیگه بعد از اون و این سایش رو تحمل نمیتونستن بکنن، علی رو به جای ابوبکر گذاشتن. چون
اون آقای البانی وهابی هم نتونست تحمل کنه جو اسم علی جای ابوبکر گذاشته و گفت سردم سعید.
بسیار خوب، چون استاد روایات رو نشون دادن دیگه ما بذارید بینندگان عزیز قضاوت کنن. از شما خدافظی.
خیلی ممنون از برنامه.
خدا نگهدار شما باشه. متشکریم. به هر حال نظر شما برای ما ارزشمند هست، اما قضاوت با بینندگان عزیزی که الان برنامه رو می‌بینن. اما بریم و با جناب آقای اسماعیل یک بخش دیگر رو همراه باشیم، ببینیم که آقای اسماعیل عزیز چه صحبت دیگری برای ما دارن. آقای اسماعیل از همین الان 3 دقیقه. یا علی.
متشکرم. خدمتتون عرض کنم که من در مورد این صحبت آخر این دوستمون خواستم اشی رو بگم. ببینید اصلا ما نمیگیم آقا سه خلیفه اول ایراد دارن، ما میگیم آقا فرض رو بر این میذاریم که سه خلیفه اول محاسن زیادی هم دارند.
بله.
وقتی میایم سه خلیفه اول رو با توجه به منابع اهل سنت و اهل شیعه میذاریم تو یک کفه ترازو، سه خلیفه اول رو تو یک کفه ترازو و حضرت علی هم تو یک کفه ترازو، خب مطمئنا میفهمیم کدوم وزن قوی تر و سنگین تره.
از لحاظ فضائل میفرمایید؟
بله، من خدمتتون عرض کنم مثلا حتی در ظاهر ببینید ما میگیم که این سه نفر خوب، ولی بین خوب و خوبتر ما کیو باید انتخاب کنیم؟ آخه این یه چیز واضحه. من نمیدونم از هر من از شمس ما چرا انقدر باید خودمون رو بپیچونیم؟ آیا تو در واقع روز قیامت کسی هست که بیاد به داد ما برسه که ما اینجوری سنگشو به سینه بزنیم؟
منظور شما اینه که
در واقع فرستاده خدا باشه.
درست
بفهمید.
منظور شما اینه که مثلا اگر یک معلمی در یک کلاسی
شاگردی داره که معدلش 20 شده ولی شاگردی هم داره حالا معدل 14 ای 15 ای چیزی گرفته، اگر بیاد 19 و 75 گرفته، بیاید به جای اون شاگرد معدل 20 اونی که 19 و 75 گرفته رو شاگرد اول معرفی بکنه، مردم به اون چی میگن؟
خب خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی این میگه فکر میکنم مثال واقعا واضحه. خدمت رو عرض کنم، حالا چون وقت هم زیاد نیست منم وقت دیگران رو نمیخوام بگیرم.
تمنا میکنم لطف بکنید.
زنده باشین. من دیروز هم داشتم شبکه کلمه رو میدیدم. خب من دنبال میکنم هر دو شبکه.
بله.
یه دوستی از فرانسه زنگ زد از برادران اهل سنت و با حالتی در واقع تمسخرآمیز گفت آقا این بحث سیاسیش که من نمیخوام واردش بشم.
بله.
گفتش که آقا این توی مملکت ایران که اینا انقدر امام میکنن، چرا بعد از فوت در واقع حضرت آیت الله امام خمینی، البته ایشون با این لفظ نگفت، اینها رهبر رو تعیین نکرده بودن و اون آقای هاشم زهی هم با لبخندی باز تمسخرآمیز تایید میکرد. من میخواستم خدمت این دوستمون بگم که شما یا وصیت امام رو خوب نخوندین یا اینکه سبک و سیاق استنباطتون همون سبک و سیاق آقای هاشم زهی و آقای حیدریه، چرا که ایشون هم ظاهرا وصیت امام رو نخوندن. امام در وصیت صراحتا دارن میگن من توصیه میکنم شخص رهبر بعد از من با تقوا باشد، فلان باشد، فلان باشد و بنده فلان شخص رو در واقع پیشنهاد میکنم. حالا
بسیار خوب، ما چون قرار نداریم که در رابطه با مسائل مربوط به هیچ حکومتی وارد بشیم، البته ما در ایران اسلامی هستیم و ارزش های ایران اسلامی هم برای ما ارزش هست، نقاط قرمز رو رعایت میکنیم، ولی هیچ مبحث سیاسی رو بنا نداریم هیچ وقت بهش بپردازیم، چون این شبکه علمی است و میدانید اصولا این شبکه هایی که کم میآورند، یعنی الان شبکه کلمه چون مبحثی ندارد، مبانی علمی ندارد، نمیدونه واقعا اون تحقیقات هایی که در پشت اتاق های دربسته انجام دادن دیگه به نتیجه ای نرسیده، لذا هر وقت کم میارن چاشنیش مسائل سیاسی میکنن و سعی میکنن که با مسائل سیاسی مباحث خودشون رو پیش ببرن. ما چنین عادتی رو نداریم. من ممنونم از شما. مسلما اونهایی که تاریخ انقلاب های مختلف از جمله انقلاب اسلامی رو خوندند، اون مسائلی که باید بدانند رو میدانند. شما رو هم به خدای بزرگ میسپارم. یا علی، ممنونیم از اینکه با ما تماس گرفتید. انشالله که خداوند در توفیقات شما هم بیفزاید. اما بریم، اگر استاد ابوالقاسم نکته ای دارن بفرمایید. تا
این یه کلیپی هم داریم از داخل مسجد نبوی، دیدنش جالبه اگر بخوام لطف کنم. این تصویر هذه خوخت و سیدنا ابوبکر که از دو طرف این دالانی است، یعنی این ابتدای دالان خلیفه است و بعدش هم یه 7 8 متر میرسه این دیوار ابتداشه، میبینید یک ستون هم بعد از اونه و بعدش دالان تمام میشه. اینجا ابتدای دالانه. ما بریم ببینیم مسجد نبوی کجا شروع میشد، یعنی آخر دیوارهای مسجد نبوی کجا بوده. بله، الان دوربین رو دور میزنه قشنگ که عزیزان ببینن کجاست. این خوخت و سیدنا ابوبکر صدیق.
بله
بله، یکم سرعتش پایینه، من عذرخواهی میکنم، میخوام یکم سرعتم بیشتر بکنیم که بله. بسم الله الرحمن الرحیم. فعلا نمیشه در اینجا سن نرمال بزنیم.
میخوام یکم بری جلوتر تا
الان بله. یه ستون که مشخص شد، این یک ستون اینجاست، این خود خوخه، درسته؟
بله، که بله. اون چیزی هم که بهش داده شده بود تو این ستون نیست.
بله، اینجا بله. نیستش، یعنی اصلا حد مسجد نبوی اینجا نیستش. حالا دوباره برگرد نبره اون سمت. بله، الان دیگه میچرخه. حالا من خودم چون نمیتونم این فیلم کجاشه دیگه مجبور شدم اینطور بیام ازمون. بله، این یک ستون، این دو ستون، این سه ردیف ستون، این چهارمین ردیف ستون
که اون چیزها
بهش، این سر ستون ها بهش هستش. یعنی اینجا تازه ابتدا انتهای مسجد النبی در زمان پیامبر، خلیفه اول، خلیفه دوم. نگاه این سر ستون، اینا سر ستون نداره، این سر ستون
حداقل بین این ستون ها 5 یا 6 فاصله است دیگه.
4 ردیف ستون هستش حداقل تا ورودی دالان جناب خلیفه. متشکرم استاد فرما.
بسیار خوب. بله، متشکرم استاد ابوالقاسمی. قضاوت با خود بینندگان عزیز باشه و ما نمیخواییم چیزی رو به شما تلقین بکنیم. این چیزیست که الان وجود داره، این حقیقتیست که الان هست و حالا خود شما قضاوت بکنید که اگر چنین هم بوده و اگر این حدیث رو هم بپذیریم، باز هم با اون حقیقتی که الان هست نمیخونه و مسلما 25 6 متر با
اون راهرو یا دالانی که به منزل جناب ابوبکر وصل می‌شده فاصله هست که خب قاعدتاً پس دربه به مسجد معنا نمیده. بسیار خوب، از شما متشکرم. بریم با دو عزیز بیننده دیگه همراه باشیم و من سلام عرض بکنم محضر برادر عزیزم جناب آقای عبدالمهیمن یا عبدالمهیمن، بله عبدالمهیمن از زاهدان. قبل از اینکه البته این دوست بزرگوارم جواب بفرماین، دوستان یه نکته ای رو اینجا برای من نوشتن. دوست بزرگواری به نام آقای کیقوباد از شیراز تماس گرفتن و اعلام کردن که از اهل علم هستند و از مولویان اهل سنت هستند و زودتر هم ابراز ناراحتی کردن که ما مطمئنیم شما ما رو بحث نمی کنید. شماره ای هم که به ما دادند 0916 4 رقم آخرش 1003 هست. دوستان من میفرماین ما هرچه با این شماره تماس میگیریم اعلام میکنه که شماره شما خاموش هست. جناب آقای کیقوباد بزرگوار اگر شما دوباره زحمت بکشید تماس بگیرید یا شماره رو اصلاح بکنید که دوستان ما زنگ بزنن یا شماره ثابت بدید، دوستان ما تماس میگیرن و خواهید دید که ما به راحتی شما رو بحث میکنیم و انشالله از نظرات ارزشمند شما هم مثل بقیه عزیزان اهل سنت استفاده میکنیم. حتی اگر از علمای اهل سنت باشید فرصت بیشتری رو هم محضر شما خواهیم بود. اما جناب آقای عبدالمهیمن از سلام و عرض درود دارم محضر شما از زاهدان.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای کیانی عزیز و همچنین خدمت آقای ابوالقاسمی.
ممنونم، خیلی لطف کردید با شبکه خودتون تماس گرفتید. پشت خط باشید. باز هم از زاهدان یکی از شیعیان گرامی آقا حسام، عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما جناب کیانی و همچنین استاد عزیز برنامه جناب آقای ابوالقاسم.
متشکرم آقای حسام بزرگوار، ممنونیم از اینکه شما هم با شبکه خودتون تماس گرفتید. روی خط باشید، ما برمیگردیم محضر شما. جناب آقای عبدالمهیمن عزیز 3 دقیقه از همین الان فرصت دارید. اول بفرمایید که دوستان من تایمر رو صفر کنن. اول بفرمایید که خلفای اثنا عشری که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله فرمودند رو شما قبول دارید یا خیر؟
بله من فرد بی سوادی هستم، زیاد سواد ندارم، مثلا از در حوزوی درس نخوندم.
بزرگوارید.
ولی اگر اون مولوی عزیز ما کسی من بگید مشکل نیمه وقت من با همه بگید.
بزرگوارید. نه، نظر خودتون رو بفرمایید، به هر حال شما روی خط آمدید. ببینید پیامبر اعظم فرمودن خلفای اثنا عشر رو در کتب معتبر شما هم آمده، جزو چیزهایی است که علمای شما قبول دارند. حالا ما سوالمون این هست، اون خلفای اثنا عشری که هم شیعه هم اهل سنت قبول دارند، جزو مشترکات ما هست، اون خلفا رو چه کسی انتخاب میکنه؟ آیا شما قبول دارید که مردم اونها رو انتخاب کنند یا باید خداوند اونها رو منصوب بکنه؟
انظر اهل سنت و جماعت ما میگه مردم انتخاب میکنه، مخاطری که در سورا نه قرآن گفته و سعالون سلعن و سورا و عمرون سورا بین هم.
بله
باید مردم انتخاب کنند، چون اگر مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم انتخاب میکرد دیگه میشود دیکتاتوری، دیگه نمیشود مثلا قومی، میشود مذهبی، مثلا همه نوادگان خود رو دید کنی اینجور نمیشود. مثلا اسلام آمده برای تبعیض.
بله، یعنی اگر خداوند انتخاب بکنه دیکتاتوری میشه منظور شماست؟
خداوند مثلا در بین اعلام میکنه مثلا خود مردم انتخاب کنه.
خب میدارم پیامبر رو که خداوند انتخاب کردن.
خب دیگه پیامبر رو بله.
خب
دیکتاتوری شده اونجا.
نه، منظور من اینه که مثلا شما میگی 12 خلیفه، اونو شما میگی از 12 خلیفه 12.
درسته.
ما میگیم خلیفه، شما باید بگیم مثلا ولی، مثلا باید ولی 12. تو حدیث که مثلا تو بخاری اومده تو مسلم، این مثلا منظور خلیفه نه ولی نیست.
ما پذیرفتیم از شما، شما بفرمایید اون وقت چطوره که شما 1000 خورده‌ای سال خلیفه 12 خودتون رو هنوز انتخاب نکردید؟ چرا اون شورا رو تشکیل نمیدید و امرهم شورا بینهم رو ارزش بهش قائل نمیشید سری اون خلیفه 12 رو انتخاب بکنید و جهان رو پر از عدل و داد کنید؟
انظر ما اهل سنت، ما حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان و حضرت علی رضی الله عنهم اجمعین و حضرت امام حسن هم پنجم و ششم حضرت عمر ابن عبدالعزیز و اینا اومدن و بعضی هم هنوز جلو میان تا برسه به حضرت مهدی. ما حضرت مهدی رو قبول داریم به عنوان کسی بیاد مثلا جهان و پر از عدل داد، اینو قبول داریم.
بسیار خوب، احسنت بر شما. پس چرا حضرت مهدی رو انتخاب نمی‌کنید؟ شورا تشکیل نمیشه؟
مهدی تا هنوز متولد نشده.
خب آخه ببینید، شما که قرار نیست منتظر کسی باشید که خداوند اون رو بفرسته. شما قراره که یک نفر رو به نام پیامبر که در روایات اومده انتخاب بکنید. اگر این چیزی که شما میفرمایید، یه شورای جمع بشن و امرهم شورا بینهم، اون رو انتخاب بکنند و بعد اون حکومت عدل الهی رو تشکیل بده. خب چرا حالا منتظرید متولد چی؟ از همین مهدیایی که الان هستن، اونایی که به نام پیامبر هستن، یه نفر رو انتخاب بکنید.
مثلا هر پیامبری بیاد پیامبر نمیشه. پیامبرا دروغی زیادی اومده. مثلا هر دکتر خوبی، مثلا هر کس بگه من دکترم چی قولایی داشت واسه، یا چی اون دکتر نمیشه. مثلا پیامبرا دروغی نمیشه.
شما آقا عبدالمحمد، اون پیامبرا رو خدا انتخاب میکرد یا مردم انتخاب میکردن؟
پیامبرا نه، خداوند انتخاب میکرد.
خب دروغگو یعنی چی؟ یعنی خدا نفرستادش، درسته؟
بله، دروغگو. برای
خلیفه دروغگو یعنی چی؟ یعنی خلیفه که مردم انتخابش نکردن به نظر شما؟
مردم انتخاب نکرد، درسته؟
خب اگه مردم انتخابش دارن که دروغگو نمیشه؟
مثلا قرآن باید ما مثلا اینجا حرف میزنیم، باید مثلا باید قرآن مثلا یک نص سری ما واداشته باشیم از قرآن مثلا ثابت بشه که امامت مثلا اینجوری 12 نفر اینجوری اومده.
آقا عبدالمجید، من به امامت شیعه کار ندارم. من دارم به قدره برای شما قصه میخورم. شما الان 1200 سال بعد از آخرین خلیفه عمر بن عبدالعزیز منتظر موندین. خلیفه دروغگو یعنی خلیفه که مردم انتخابش نکنن دیگه، درسته؟ حالا مردم انتخاب کردن میشه خلیفه راستگو. قبول دارین شما؟
حضرت ابوبکر انتخاب کردن. بله.
خب بله. خب مهدی هم انتخابش کنین دیگه. یه کسی به اسم پیامبر از ذریه پیغمبر انتخاب کنین بشه خلیفه شما. چرا این کارو نمی‌کنین؟
نه این مهدی خصوصیات داره، احادیث اومده.
احادیث که نگفته خدا میخواد بفرستش، گفته مردم میخواد انتخاب کنن. به نظر شما آخر سر مهدی رو مردم انتخاب میکنن یا نمی میکنن؟
بالاخره خداوند منصوب میکنه یا مردم؟
احادیث اومده، ما هیچ کس کتمان نمیکنیم.
آخر سر چیکار میخواد بکنه؟ آخر سر میخواد مردم انتخاب کنن یا خودش میخواد بیاد؟ اون آخرش چی میخواد بشه؟
اون مثلا الهی انتخاب میکنه، اون معلوم میشه تا فرق میکنه. مثلا الان ما معلوم میگه و اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، مثلا اطاعت کنید از الله و از رسول و اول الامر منکم. اول الامر منکم شامل هم مثلا عطا همین صحابه من حضرت ابوبکر و هر بزرگی باشه. با این قرآن رو قبول داریم میشه
استاد عزیز؟ این فرمایشات شما همش درست، اما آخر سر مهدی رو مردم انتخاب میکنن یا خدا؟ اون آخرش. حالا شما میخواد 10,000 سال دیگه بیاد، کی انتخابش میکنه؟
حضرت مهدی کسی همه میشناسن. زمانی که بیا مردم دیگه میشناسن، مثلا میشناسن این مهدی از جبر.
خب اگه رأی نداده باشن از کجا میشناسن؟
میشناسن دیگه، معلومه.
از کجا؟ آخه شما بفرمایید، از طرفی به هر حال اعتقاد اهل سنت این هست که بعد از پیامبر ارتباط وحیانی قطع شده، ارتباط الهی دیگه نیست. حالا شما میفرمایید اون مهدی متولد میشه، مردم هم که پس اینجا میفرمایید انتخاب نکنه، همه میشناسندشون، یعنی انتخاب نمیکنن. حالا از کجا، حالا فرض کنیم مثلا همه این نکات که شما فرمودید درست، از کجا مردم میفهمن این مهدی است وقتی خداوند نمیگه؟
و همینجوری مثلا الان شما چطور میگی مثلا مهدی متولد شده؟
خب ما روایت داریم رو پیشونی مهدی. شما نوشته مهدی؟
ها نوشته مهدی. مثلا اون دجال که میاد معلوم بیاد مهدی میاد، دجال برش نوشته کافر.
خب دجال رو رو پیشونی مهدی نوشته مهدی؟
رو پیشونی دجال نوشته کافر.
دجالشون بگیشن مهدی رو با کار داریم. مهدی رو شما میگید مردم انتخاب میکنن، علامتش چیه؟
همونجوری که نه شما میگی متولد نشده، همونجوری که شما میگی متولد شده.
خب آجان شما میگی متولد نشده، یه علامتی بعد داشته میشه فهم متولد شده نشده دیگه. آقا مثلا قول میخوام از شما، در زمان بنی اسرائیل گفتن ما یه گوساله میخوایم، این گوساله رنگش بعد زرد باشه، چنین و چنان چنان. مهدی طبق روایت اصلا یک علامتی بعد داشته باشه. علامتش چیه؟
علامتش اومده تو بخاری، اومده تو مسلم، اومده.
اون علامتایی که شما دارید چیه؟
پیامبر گفت
خوش قیافه باید باشه، قد بلند باید باشه، از ذریه پیغمبر باید باشه، نامش هم باید نام پیغمبر باشه. یه نادم که تو دوره بده نمیشه. بله
اینا اومدن نوشته تو احادیث.
خب اینا اومده، یعنی یه نفر اینطوری از تو این 1400 سال تو ذریه پیغمبر نبوده، یه سید خوش قیافه هم نام پیغمبر تو ذریه پیغمبر نبوده. یا من هم نخواهم 100 تا به سید خوش قیافه و قد بلند نشون میدم.
درست نبوده.
نبوده حالا
آقای عبدالمهمن عزیز، من ممنونم از شما. پشت خط باشید، باز یه بخش دیگه با اینکه خیلی فرصت گرفته شد، یه بخش کوتاه دیگه محضر شما خواهیم بود. من خواهش میکنم که تا ما میریم محضر جناب آقای حسام برمیگردیم، حضرت عالی نسبت به نکاتی که فرمودید یه دقت بیشتری بفرمایید که در بخش دوم ما بتونیم نتیجه گیری داشته باشیم. آقای حسام بزرگوار، 3 دقیقه از همین لحظه محضر شما هستیم. نظر ارزشمند شما رو در رابطه با خلفای اثنی عشر و انتخابی یا انتصابی بودن اون رو بشنویم.
خیلی ممنون. بنده فقط چند تا نکته می‌خواستم عرض
کنم. تمنام می‌کنم.
در مورد خلفای اثنی عشر، اولاً چیزی که مطرح میشه در کتب اهل سنت مصداقهای زیادی داره. ما اثنی عشر خلیفه داریم، اثنی عشر امام داریم، نقیب داریم، امیر داریم، قیم داریم و حتی رجل. این خودش نشون میده که تأکید روی این موضوع خیلی زیاد بوده.
بله.
و از طرفی علمای اهل سنت وقتی اینو بررسی میکردن، مثلا جناب آقای ابن جوزی در کشف المشکلشون میاد در جلد 1 صفحه 449 مطرح میکنن که بنده کسی و هر چقدر گشتیم و خلاصه کسی پیدا نکردیم که مصداق این 12 تا باشه. و از طرفی باز مثلا کسانی که نام بردن از اینها که استادم اشاره کردن، گفتن که امام زمان ما هم جزء حضرت مهدی هم جزء این 12 تا نام بوده میشه. مثلا همین آقای ابن کثیر سلفی یا مثلا آقای سیوطی ابن حجر. اما نکته جالب اینجاست که متقی هندی در کنز الاماره خودشون جلد 12 صفحه 17 حدیث 3386 میگه اینها پشت سر هم هستن، یعنی بدون وقفه هستن این 12 خلیفه یا همون 12 امام. و این نشون میده که حضرت مهدی باید حتما با فاصله بعد از بدون فاصله باشه بعد از آخرین امام خودشون. و این و دوستانمون که میان میگن که مثلا حضرت مهدی یکیشون گفت اصلا متولد نشده، یکیشون گفت الان ایشون میگه که مثلا بعدن، حالا ما مثلا چیز داریم که میاد. خب من خلیفه 11ام آیا واقعا اینو باید چیز میکرد یا نه، باید اینو عرض کنم مشخص میکرد یا نه. نکته بعدی هم که میخواستم اشاره بکنم همین موضوعی که بنده گفتم، شما ببینید توی مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 398 حدیث 3781 اونجا هم این حدیث نقیب رو میاره. بعد میگه توی مسند احمد ابن حنبل میگه که خود میخوام من مسئله که نوشته بودن مستاری اشاره میکنه،
عجله نکنید محضرتون هستیم، 3 دقیقه فرصت دارید.
اشاره میکنه فقط به این موضوع که حالا من مسئله که نوشته بودم اشاره میکنه به این موضوع که این 12 نقیب اینها باید این اشاره هست به قرآن، یعنی میگه اون همونطور که در سوره مائده ما 12 نقیب رو داریم، مطرح میکنه که 12 نقیب باید همچنان حکمشون از جانب خدا باشه.
بله.
و حالا نکته دیگه که میخواستم خدمتتون عرض بکنم شرایط امامه. حالا ما مثلا ایشون میگه نمیشناسیم، اما باید شرایط امام رو دوستمون مثلا میگفت ما نمیشناسیم مثلا حضرت مهدی رو، اما شرایطش رو باید بدونیم. به نظر من توی کتاب اهل سنت در مثلا شرح المواقف جلد 8 صفحه 349 3 تا شرط بیان شده برای امام. یکی اعلم بودنشه که باید فردی عالم باشه، یکی شجاعتشه و یکی عدلشه. آیا واقعا این 12 خلیفه که اینها معتقد هستن این 3 تا شرط رو واقعا دارن؟ مثلا جناب یزید آیا واقعا این 3 تا شرط رو داره؟ و بعد شما ببینید که نکته که می‌خواستم عرض بکنم اینه که این اعلم بودن در کتاب خودشون در مورد حضرت علی شما ببینید چگونه به کار میاد.
بسیار. و اجازه بدید بخش بعدی دوباره برمیگردیم ادامه سخنان ارزشمند شما رو داشته باشیم. نکته زیبایی رو فرمودید، ما ممنونیم از شما. استاد ابوالقاسمی، قبل از صحبت‌های جناب آقای عبدالمهمن اگر مجددا نکته‌ای دارید بفرمایید تا بازم از ایشون استفاده
کنیم. اما در مورد بحث و امرهم شورا بینهم که ایشون مطرح کردن، خود علمای اهل سنت فرمودن این بحث مشورت در غیر اموری است که شرع و دین در مورد اونها ابراز نظر کرده. در فتح القدیر جلد یک صفحه 393 و امر و شاور هم فی الامر یو المراد هنا المشاوره فی غیر الامور التي يرد الشرع بها، مقصود مشورت در غیر اموری است که دین در اونها اظهار نظر کرده. یعنی اگر دین در جای اظهار نظر بکنه دیگه ما و شاور هم فی الامر نداریم. مثلا اگر خلیفه ای رو خدا تعیین بکنه دیگه ما و شاور هم فی الامر معنا پیدا نمی کنه. این یک بحث. بحث دیگر این که مهدی رو مردم انتخاب می کنن یا خدا. عبارت خیلی عجیبه که در کتاب المستدرک علی الصحیحین راجع به حضرت مهدی روایتی داره که حضرت وقتی میاد میگه خلیفت الله المهدی. خیلی عجیبه عبارت. حالا من اگر این عبارت رو بتونم پیدا بکنم در کتاب المستدرک علی الصحیحین، بله اگر اتاق فرمان لطف بکنن، یقتت را عند کنزکم ثلاثه کلهم ابن خلیفه، بعد میاد میگه در ادامه یک پرچمی می آید فاذا رأیتموه فبایعوه، وقتی او رو دیدید باش بیعت کنید، نه اینکه مردم رو انتخاب کردن، بر شما واجب باش بیعت بکنید. فانه خلیفه که مردم انتخاب کردن یا خلیفت الله، خلیفت الله است. آقای حاکم میگه هادا حدیث صحیح علی شرط شیخین. خب آقای ذهبی چی گفته؟ قال الذهبی فی التلخیص علی شرط البخاری و مسلم، این روایت های بخاری و مسلمه. یعنی مهدی خلیفت الله، مهدی کسی نیست که مردم انتخابش بکنن. اینه هم که شما میگید جور در نمیاد، چطور دوازدهمی خلیفت الله باشه، اولی خلیفه مردم باشه. این یک. اما نکته دیگه ارزم خدمت شما که تقاضا میکنم اگر ممکنه جوابش رو بدین. شما فرمودید اگر خدا حاکم رو انتخاب بکند این میشه دیکتاتوری. مگر در خود قرآن نیامده و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، خداوند طالوت رو پادشاه شما قرار داد. چطور اینجا دیکتاتوری نیستش؟ خود قرآن تصریح کرده. اما اگر پیغمبر بیاد بگه بعد من فلانی امامه میشه دیکتاتوری؟ یه مقدار در حرفاتون دقت بکنید، تناقض صریح با آیات قرآن نداشته باشه. خدمت هستم.
بسیار خوب، متشکرم جناب آیه عبدالمهیمن عزیز. ما باز هم محضر شما هستیم، شما 3 دقیقه دیگه فرصت دارید. دوست دارید بحث رو ادامه بدید؟ دوست دارید هم نکته دیگری اگر میخواهید سوال بفرمایید یا بفرمایید که همه ما و بینندگان عزیز بشنویم؟ تریبون آزاد هست، در محضر شما.
بله دوست عزیز من جناب آقای ابوالقاسم عزیز گفتن درسته درباره مثلا پادشاه الله گفته درباره، ولی دین اسلام کاملترین دینه. این قیاس مع الفارقه، همیشه مثلا قیاس های مع الفارقی من تو برنامه شما رو نگاه میکنم.
بفرمایید.
برنامه شما رو نگاه میکنم، از این که مثلا فرصت دادی به صحبت کنی خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
ولی قیاس های مع الفارقه همیشه میکنید، چون در مذهب برادران هست تعیو اصلا قیاس قبول ندارد، قیاس قبول ندارد. مثلا شما درباره این چیز به این بزرگی درباره امامت، امامت یک مثلا اصول دینه، باید یه چیزی مثلا قرآنی داشته باشی. مثلا قرآن گفته بعد از پیامبر 12 نفر میان به فلان 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 فلان، باید ما اینو داشته باشی. مثلا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، از همین ما تغییر من استنباط نکنیم.
خب من یه خواهشی دارم از شما، عذر میخوام وسط صحبت شما، معذرت میخوام، چون فرمودید کلام استاد ابوالقاسمی درش قیاس مع الفارق بوده، میشه بفرمایید کجای کلام استاد این مشکل رو داشت؟ من چون میخوام نریم جلوتر و بحث دیگری بشه.
مثلا تو دین مسیحیت، تو دین چی یهودیت، یه چیزای بوده تو اسلام نبوده، اسلام کاملتره، اونا اصلا الان نیستن.
خب
ناسخ شدن. مثلا در هر چیز یه چیز مثلا شما میگید این اینجوری شده، مثلا ناسخ شده، منظور اینه
منسوخ شده.
از اون بگذاریم.
خب نه، میخوام ببینم قیاس مع الفارق بالاخره کجای کلام استاد ابوالقاسمی بود. آخه ما نتونستیم این رو برداشت کنیم. یک جای کلام رو بفرمایید که قیاس مع الفارق داشته باشه.
من همیشه شبکه راحت نگاه میکنم ولی متوجه شدم.
خب مش نمونه خروار دیگه، الان در همین برنامه کلام استاد ابوالقاسمی رو همه بینندگان شنیدند و الان میتونن قضاوت کنن. خب بفرمایید.
قضاوت میکنم آقای عبدالمهیمه، من فقط مقدمه بریم جلو بریم نتیجه برسیم. آیا شما یقین دارید ما شیعیان قیاس رو اصلا قبول نداریم یا نه ما شیعیان اقسامی از قیاس رو قبول داریم و این حرفی هم که شما گفتید تقلید از همون شبکه‌های وهابی است؟
نه ما
کاری به سبت های وحبی ندارم. خب میخوام
بدنم
کدومشه. من زنگ دادم به سبت های وحبی. نزم کنار، آیا ما شیعیان قیاس رو بالکل قبول نداریم یا ما قیاس منصوص العله رو قبول داریم، تنقیه مناط رو قبول داریم، کدومی که از این هاست؟
من چند تا علما
پرسن
گفتن قبول ندارم.
خب بگذاریم. نه نگذاریم میگه. دوست دارید شما بگید همینطوری تا اونایی که خودتون میگید بگذاریم، اونایی که ما میگیم نگذاریم. ما شیعیان چندین نوع قیاس رو قبول داریم، اما اون قیاسی که به اصطلاح بهش میگن رأی، یعنی شخصی بدنش دلیل و مدرکی بیاد بگه من به نظرم این اینطور است چون که چه چیزی شبیه این اینطور بوده، اون گونه موارد رو ما قبول نداریم، همون چیزی که بعضی از علمای احزاب بهش اعتقاد داشتن. خب اینو که گذشتیم. دوم، امامت از اصول دین است، درسته به نظر شیعه؟ بله
آقای عبدالمهیمه، اصول دین ریای عبدالمهیمه از اصول دین شیعه است، درسته؟
خب از شما سوال میپرسم، آیا علمای اهل سنت هم گفتن امامت جزء اصول دین است یا نگفتن؟
من کاری، من هر عالمی باشه اشتباه درست، اگر اشتباه کرده باشه ما قبول نداریم، اگر درست کرده ما قبول داریم. ما برمی‌گردیم به قرآن و سنت، چون قرآن میگه اطیعوا الله و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم.
خب می‌خوایم برگردیم قرآن و سنت. بله. همونجا می‌خوایم برگردیم. علمای اهل سنت ما بارها نشون دادیم اومدن گفتن امامت جزء اصول دین است، نه یک نفر نه دو نفر. ما اگر اتاق فرمان تصویر مانیتور منو بتونن لطف بکنن، البته الان یه مقدار دارن هنگ کردن اومد بعد لطف میکنم اتاق فرمان. بسیاری از علمای شما گفتن از جمله آقای بیضاوی در منهاج الوصول الی علم الاصول میاد میگه امامت از اصول دین است، تصریح میکنه الامامه الاولان من الفروع به خلاف الامامه، امامه جز اصوله. ما نزدیک 20 عالم اهل سنت داریم گفتن امامه جز اصول دینه. این یک. پس اینیست که شیعه بگه امامه از اصول دینه. دوم، آیا هر چیزی جز اصول دینه باید در قرآن بیاد؟ متشکرم اتاق فرمان.
بفرمایید آیه عبدالمهیمه، هر چیزی جز اصول دینه باید در قرآن اومده باشه؟
بله، باید تو قرآن باید اومده باشه که مثلا این جزء اصول دینه باید اومده باشه. مثلا شما درباره رکعات، من میدونم درباره رکعات نماز میگوید، رکعات نماز فروع دینه، اصول دین دینه.
بسیار خوب، نه شما جواب سوال استاد ابوالقاسمی رو بفرمایید. میفرمایید هر چه در اصول دین هست باید در قرآن اومده باشه. استاد بفرمایید.
بله، تو قرآن باید
باشه. باید در قرآن اومده باشه. و حالان که آقای ابن تیمیه و دیگران گفتن روایات یکی از مدارک بسیار مهم اصول دین است. اگر حالا من این عبارت رو پیدا بکنم، بله، قواطع الادله فی الاصول فصارت الاخبار اصلا کبیرا فی اصول الدین.
دوستان عنایت فرمایید. بله. بله،
اخبار و روایات یکی از ادله بسیار مهم اصول دینه. پس این رو هم علمای سنی قبول ندارن، حتی ابن تیمیه هم تصریح همین کرده، ما باره نشون دادیم. نکته سوم، اصلا چرا باید اصول دین در قرآن بیاد؟ شما دلیلی براش دارید؟
کجای قرآن اومده همه اصول دین در قرآنه؟
قرآن میگه همیشه میگه آخر سوره بقره
چی فرموده خدا؟
لله مقتضی و رضا این کوبی ما فیم تو فی هست بالله هم آمنه بالله و ملائکته و کتبه و رسله. این دیگه میاد میگه
میگه به کتاب ایمان بیارید، اما نگفته همه اصول دین باید در قرآن باشه. کجا گفته همه اصول دین باید در قرآن باشه؟
مثلا محمد رسول الله، اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله گفته محمد
مثلا که مثلا در قرآن راجع به زید هم صحبت کرده، مگه زید جزء اصول دینه؟ راجع به عنکبوت هم صحبت کرده، جزء اصول دینه.
نه درسته، شما میگید جزء اصول دینه، ما الان شما میگید همین
اولا نگو شما، اهل سنت هم همین رو آوردن و ما ثابت کردیم اصول دین هم لازم نیست از کتاب و سنت باشه، این رو ما از عالم سنی نشون دادیم. اما شما میگید باید اصول دین در قرآن باشه، از کجا اینو شما آوردی؟
من خود همین عالم که شما نشان دادی ابن تیمیه آیا به امامتی که شما میگی معتقد یا نه؟
دوست عزیز من الان سوال از شما پرسیدم، شما میگید که اصول دین باید در قرآن باشه، کجاست؟ کجای قرآن، کجای عقل گفته اصول دین باید در قرآن باشه؟
چیزی به این بزرگی مثلا همه مرتد میشن باز دین و از چی بگید باید تو قرآن باشه؟
خب باید اصلا خب بر خدا لازم است که اصول دین در قرآن بیاره؟ بر خدا واجب باشه؟
مثلا الان درباره نبوت گفته، درباره معاد گفته، درباره
خدا در مورد هر چی گفته، آیا بر خدا واجب است یا واجب نیست؟ من میخوام
خدا من دیگه خداوند درباره تشریع حرف زده.
بله دوست عزیز این کلمه خیلی ساده، آیا بر خدا لازم است اصول دین را در قرآن بیاورد یا لازم است؟
از رای گنه قرآن میگه خداوند از رای گردن به ما نزدیک تره.
خب
همه چیزو میدونه تو آینده.
بسیار خوب، لازمه باید. یا لازم نیست یه کلام.
بله یا خیر
لازمه بر خداوند اصول دین رو همه تو بیاره در قرآن؟
میخوام این اصول دین بله یا خیر حل میکنه قضیه رو؟
ما حرفای میزنیم دوست عزیز، ما حرفای میزنیم میگی باید یا بگی یا نه، اینجوری نمیشه.
چرا نمیشه؟ همون چه قضیه دیگه، اگر بگید بله مخالفت کردید با اجماع اشعری ها که بر خدا هیچ چیزی واجب نیست،
باید
اگر بگید خیر جواب هر کدوم از اینا اشعری ها گمراه شدن. الان همه ارشد اشعری هستن، همه ارشد اشعری هستن.
نه اشعری ها نه، معتزله رو منظورمه.
معتدا گمراه، اشعری ها میگن بر خدا چیزی واجب نیست، هیچی بر خدا واجب نیست، نه بر خدا لازم است پیغمبر بفرسته، نه لازم است اصول دین در قرآن بیاره، نه هیچی لازم نیست بر خدا.
اینا ماتوریدی، اینا اشعری، اینا من درباره اینا نمیام با هم بحث کنیم.
خب از شما الان سوال پرسیدم، خود شما بفرمایید آیا بر خدا لازم است اصول دین رو در قرآن بیاورد یا لازم نیست؟ بله یا خیر؟
همیشه سوال واسه من، همیشه یکی از آسمان سیاهی که شما میگی همیشه درباره همین.
بسیار ممنونم جناب آیه عبدالمیمن عزیز، ما نمیخوایم شما خدای نکرده پشت تلفن در محضور بیفتید، شما دوست ندارید به این سوال جواب بدید. بسیار ممنونیم، متشکریم. به هر حال شما نظرات ارزشمند خودتون رو فرمودید و انشالله پیشنهاد هم میکنم با تکرار این برنامه رو ببینید سالها و صحبتهایی که خودتون فرمودید، استاد ابوالقاسمی و دوست دیگرمون میفرمایند، ببینید خودتون نتیجه بگیرید انشالله باز قضاوت با خود شما و قضاوت با بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. حدود 9 دقیقه با شما صحبت کردیم، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. آقا حسام محضر شما هستیم، یک بخش دیگر رو از همین الان به مدت 3 دقیقه.
خیلی ممنون، مشکر.
بزرگواری.
جواب این همشهری عزیزمون که میگفتش که امامت در قرآن نیست و مثلا اگه باشه، مثلا من سوالی که داشتم از ایشون یا مثلا
کسانی که این ذهنیت رو دارن، بله بفرمایید،
در کسانی که این ذهنیت رو دارن، آیا مثلا امامت خلیفه اول که علمای اهل سنت میگن هر کس منکر خلافت مثلا خلیفه اول بشه الان این کافر است و چنین است و چنان است، آیا این در قرآن اومده که اینها چین حکمی میدن؟ و اگر اومده خب به ما حداقل مشخص کنن یا به هر حال این موضوع مشخص کنن که ما بفهمیم که
بله
این موضوع هم اومده یا نه. فقط من یه نکته دیگه در مورد بحث حضرت مهدی و خلفای اثنا عشر می‌خواستم بگم. بعضی هاشون تو همین امشب هم که اومد از سنندج گفتش که حضرت مهدی اومده مورد مثلا فوت کردن یا مثلا قبل مال قبل بوده. ما توی کتاب‌های اهل سنت داریم که میگه هر کس بمیرد و امام خودش رو نشناسه به مرگ جاهلی مرده. اینو مستند احمد بن حنبل جلد 4 صفحه 96 میاد مطرح می‌کنه. اگر واقعا حضرت مهدی در زمان قدیم متولد شدند و کسی نشناخته ایشون رو، باید دیگه مده زیادی از مردم و علماشون به مرگ جاهلی مردن.
یه مردمی که از بعد از اون حضرت مهدی که بوده که مد نظر ایشونه، همه به مرگ جاهلی پس مردن دیگه.
همه به مرگ جاهلی مردن چون نشناختن امامشون رو.
بله.
و من حالا چیزی که میخواستم مطرح کنم این که حالا شرایط این امام مهمه. حالا این که مثلا امام چه کسی باشه، حتی حالا ما نمیگیم قبول بکنن که مثلا چه شخص، ما این که شرایطش رو برن نگاه بکنن ببینن حالا این 12 خلیفه به نظر من این نشونه هست که شیعه میتونه به این استنباط بکنه که حرف خودش درست هستش. و که واقعا من عرض کردم خدمتتون، خیلی از علمای اهل سنت گفتن که ما کسی رو پیدا نکردیم که تصدیق بکنه، مخصوصا وقتی که میارن مطرح میکنن که این خلفا پشت سر هم بد باشن و تا قیام قیامت اینها به مردم امامت میکنن.
فقط شرایطی که این خلفا دارن خود خودشون علمای اهل سنت مطرح میکنن، شرایط زیادی، مهمترینشون و اون مهمهاش این هستش که یکی باید علمش بالا باشه امام، و یکی شجاعت و یکی عدل. حالا من توصیه‌ام به دوستان اینه که همین خلفایی که اینها قبول دارن، این 12 تا رو که میگن که حالا امامان ما نیستن، حتی توی شبکه‌های وهابی خیلی وقتا مسخره میکنن، میگن که هرچی اسم 12 باشه شیعه ها سعی میان بهش میچسن، میگن این مال ماست، اما هرچی که خودشون قبول دارن، آیا واقعا این 12 تا این 3 تا شخص رو دارن؟ و آیا این شیعه میتونه به این استنباط بکنه که امامان خودش عالم ترین بودن، شجاع ترین بودن، عادل ترین؟ من ما را اینها تماما اسنادش هست که مثلا حضرت علی مخصوصا بعد از به عنوان اولین خلیفه که ما قبول داریم، به عنوان اولین جانشین، اونها به عنوان چهارمین خلیفه، به عنوان اولین جانشین پیامبر و منصوب از طرف خدا. حالا اگه اینها قبول ندارن، اما این سه تا شخص رو بیان مقایسه بکنن، مثلا وقتی که خودشون میان مطرح میکنن جهل خلیفه اول و خلیفه دوم رو، بسیاری از این گاوها رو میان مطرح میکنن که فلان صوتی، فلان گاو از خلیفه اول، خلیفه دوم. خب شما یک نمونه از حضرت علی بیارید، یک نمونه از امامان شیعه بیارید که مثلا دستور داده باشن برخلاف سنت، دستور داده باشن پیامبر نهی بکنه، دستور داده باشن که خلاف سنت باشه، اما حداقل در مورد این 12 تایی که خودشون نام میبرن و قبول دارن، ما بسیار داریم که از این امامانشون و از این خلفا برخلاف.
بسیار ممنونم، متشکر، خیلی لطف کردید، ما ممنونیم از شما، نکات زیبایی رو فرمودید، شما را هم به خدای بزرگ و توانم می سپارم. اما استاد ابوالقاسم، نکته دیگری دارید در رابطه با صحبت دوستان، یا ما بریم و دوستان دیگری رو پشت خط تماس بگیریم؟
حالا فقط من یک عبارت بود که عرض کردیم، آقای ابن تیمیه گفته که واجب است رجوع در فهم اصول دین به کتاب و سنت، کتب و رسائل و فتاوا ابن تیمیه جلد 16 صفحه 469. آقای کسانی که میگید در باب اصول دین فقط باید سراغ کتاب رفت، حتی ابن تیمیه هم این رو قبول داره که در باب اصول باید سراغ کتاب و سنت رفت. خدمت نسته.
بسیار خوب، متشکرم. البته همینطور که ما صحبت میکردیم با بیننده های عزیز، خب پیامک های زیادی هم برای ما میومد، دوستان لطف میکردن در بحث شرکت میکردن. یکی از این پیامک ها جناب آقای احمد هستن از آلمان، یه نکته ای رو فرمودن، من حالا از شما سوال میکنم چون ایشون خیلی لطفم کردن، نکاتی رو فرمودن و بعد این سوال رو کردن، گفتن از استاد بپرسید که این 12 خلیفه، چون شما فرمودید اهل سنت خلفای 12 رو قبول دارن، میفرمایید این 12 خلیفه یا اهل سنت رو اسامیشون رو به ما بگید.
بله، ما یک بار اسامی اینها رو، اون مشهور رو عرض کردیم که چه کسانی هستند، اما دوست عزیزمون یک مطالبی فرمودن که همین دوست عزیزمون که از زاهدان تماس گرفته بودن، خودشون گفتن که آقای ابن جوزی در کشف المشکل میگه جلد 1450،
بله،
هذا الحديث قد اطلت البحث عنه، خیلی دنبالش گشتم، وتطلبت مظانه، هر جا ممکن بود دنبالش گشتم، وسألت عن از علما پرسیدم، فما رأيت احدا وقع على المقصود به، کسی پیدا نکردم بفهم این روایت یعنی چی، این معنی این روایت چیه. محلب در ابن بطال در شرح صحیح بخاری جلد 8 صفحه 287 از محلب نقل میکنه، عینی در عمدة القاری جلد 24 صفحه 281 هم نقل میکنه که این معنا ما نمیدونیم چیه. اما احتمالات که دادن 12 خلیفه بعد از حضرت مهدی، 12 تا مهدی، 12 تا خلیفه در طول تاریخ اسلام از ابوبکر تا عمر ابن عبدالعزیز، غیر از دو نفر که حالا دو تا کیان اختلافه،
بله،
تمام خلفای اموی غیر از صحابی اونها که باز اینا خودشون میشن 14 تا بازگیر میکنن، 4 تا خلیفه از گذشته و 8 خلیفه عادلی که آینده خواهند اومد، 12 خلیفه در یک زمان، 12 خلیفه در زمان قدرت اسلام. این 8 معنی است که برای این روایت مطرح کردن، ولی اون معنای اصلی که ما گفتیم عموما رو قبول کردن، اون معنایی بود که یکی از اونها یزید ابن معاویه بود و قبلا هم ما اینو مطرح کرده بودیم. خدمت هستم.
بسیار خوب، متشکرم، ممنونم از شما و ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. ما کماکان در محضر شما هستیم با برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما، و انشالله حدود 35 دقیقه دیگر اگر خداوند توفیق بده به شرط حیات محضر شما خواهیم بود و نظرات ارزشمند خوب شما رو خواهیم شنید. اجازه بدید سری به اتاق فرمان بزنیم، ولی این سوال همیشه در ذهن شما بینندگان عزیز و ارجمند باید نقش ببنده. بالاخره خلفای اثناعشر اگر انتخاب مردمی به انتخاب مردم هستند و مردم باید اونها رو انتخاب بکنن، چرا هزار و چند صد سال مردم بیکار نشستند و خلیفه دوازدهم خودشون رو انتخاب نکردند؟
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي في شأنك قد نزل القرآن، وما بحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. ای ازهم خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر، زوج الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر. فلقد اسرفت و ما اسلفت لنفسی ما فیه اعذر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى قيد، شسيه جردم نامي خدرة دست من و دامان تو هیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصة، فاقبل يا كعبة آمادي من هدي مديحي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
أخلاق خوبان. یک توفیق بزرگ برای شبکه جهانی ولایت و برای شیعیان و کلن مسلمانان جهان در یک برنامه‌ای به نام برنامه اخلاق خوبان به وجود آمده. ما توفیق پیدا کردیم به صورت زنده و مستقیم در چهارشنبه ها در ساعت 19 و 30 دقیقه به وقت ایران اسلامی در محضر شما باشیم و از محضر استاد گرانمایه فقیه ارجمند مرجع تقلید جهان تشیع مفسر بزرگ حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی بهره ببریم.
برادران عزیز از شبکه ولایت پیشنهاد کردند بحثی تحت عنوان اخلاق خوبان داشته باشیم. علارغم مشکلات زیادی که بر اثر کارهای فراوان من دارم، چون تأثیر شبکه ولایت رو در سطح جهان می دانم، این کار بر کارهای خودم اضافه کردم و باید عرض کنم توفیقی نصیب من شد که در خدمت شما عزیزان باشم.
من فکر نمی کنم در چنین برنامه مهمی که کارشناس شما آقای مکارم هست و و یک سنی رو بذاریم به رو خط. و الان الحمدلله میبینم گذاشتیم ما به این راحت رو خط و صحبت خور بکنم و این بسیار تشکر
ما بارها و بارها گفتیم عزیزان اهل سنت برادر ما و عزیز ما هستند و هیچ تفاوتی برای ما عزیزان اهل سنت با شیعه برای ما نمی کنند.
هر کاری که انجام میدم یا هر حرفی که میزنم بلافاصله بعد از اون دوچار شک میشم که نکن این کاری که انجام دادم حرفی که زدم اشتباه بوده یا گناه بوده یا چیزی بوده که خدا از اون راضی نیست. بالاخره اینقدر این فکر به من فشار میاره که حتی از دست خودم ناراحت میشم. دیگه حتی حال انجام هیچ عبادتی دیگه ندارم. به خودم میگم که تو یه بنده خوبی نیستی. با چه روی میخوای جلوی خدا بیستی؟
من خواستم اینو بگم. الحمدلله مکتب اهل بیت مکتب منطقه. مکتب استدلال و مراجع بزرگوار ما اینطوری میان صریح و با کرامت و آداب اسلامی صحبت میکنن. و همه جهان شاهد این امر بوده و امروز هم که الحمدلله ایشون وقت گذاشتن اومدن. من فقط یه خواهشی از اونا دارم، اونا به مفتیانشون خلاصه به بزرگان خودشون توصیه کنن که اونا مثل مراجع ما اگه واقعا حرف دارن بیان مؤدب حرف بزنن، بیان استدلال کنن. با فحاشی کار به جایی نمیرسه. الحمدلله امروز همه روشن شدن و شبکه ولایت هم بر این روشنگری روز به روز داره میافزایه.
برنامه زنده اخلاق خوبان چهار شنبه ها ساعت 19:30 به وقت تهران. شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت. خب باز هم با شما همراه هستیم و با برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما. دوستان من لطف کردن تیزر تبلیغاتی برنامه اخلاق خوبان رو هم پخش کردن. همطوری که دیدید در این تیزر، ما این توفیق بزرگ شامل حالمون شده و شما میتونید سوالات اخلاقی خودتون رو در برنامه اخلاق خوبان از محضر مرجع عالی قدر جهان تشیع به صورت زنده و مستقیم بپرسید و انشالله جواب بگیرید. اما ما با شما همچنین همراه هستیم و انشالله حداقل سعی میکنیم که چهار نفر دیگه رو در این فرصت باقی مانده انشالله صدای گرمشون رو بشنویم. دو عزیز دیگری که روی خط تماس ما قرار گرفتن، جناب آقای حیدری از شیراز از شیعیان گرامی و جناب آقا عبدالله از عزیزان اهل سنت از افغانستان. آقا عبدالله عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
منم به نوبه خود سلام خدا خدمت تمام شبکه دیدنی جذاب ولایت که حقیقت و سخن واحد راستین است برای تمام مسلمانان پخش میکنند. و من به نوبه خود سلام خدا خدمت تمام کارکنان این شبکه تقدیم میکنم.
بزرگوارید. آقا عبدالله، من همین اول این سوال رو از مسئله شما بپرسم، شما اهل سنت هستید یا شیعه هستید؟
من اهل سنت هستم برادر محترم.
مذهبتونم میفرمایید به ما؟
بفرمایید.
مذهبتونم میفرمایید به ما؟
بله اهل سنت هستم.
میدونم مذهبتون چیه؟ مالکی هستید، شافعی هستید، حنبلی هستید؟
ما هستید؟ مذهب ما حنفی هست.
حنفی هستید. بسیار متشکرم.
بله.
روی خط تماس باشید، ما برمیگردیم محضر شما. جناب آقای حیدری بزرگوار، محضر شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی استاد محترم آقای کیانی عزیز.
بزرگواری
بسیار توانمند و خوشپوش و شیک‌پوش شبکه
ذره پروری می‌فرمایید.
استاد بزرگوار و برادر عزیز، بسیار بزرگوار عزیزم، جناب آقای حاج آقا ابوالقاسمی عزیز که مایه فخر و مباهات مذهب الحق شیعه است، با این توانمندی که ایشون دارن انشاءالله من بهشون ماشاءالله میگم چه واقعا چش نخورن و اینقدر توانایی علمیشون زیاده که فل بداهه و در آن واحد در تمامی زمینه ها و در برابر تمامی پرسش ها پاسخ های بسیار منطقی و علمی ارائه میدن و دانشگاهی که در منازل تمامی ما اومده و ما استفاده میکنیم و اجازه میخوام از مذهب تمامی عوامل دست اندرکار در شبکه محترم تشکر ویژه داشته باشم.
بزرگوارید.
یه عنایت ویژه میکنیم. من عرض ادب و احترام و دستسوزی خدمت حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی، مرجع بزرگوار تقلید جهان تشیع اسلام، مایه فخر مباهات ما، که با حضور خودشون برنامه وزین ولایت را خیلی پربارتر کردن. ایشون در کلیه زمین ها پیش رو هستند، بخصوص در زمینه های به قول معروف خیریه و انسانی در شهر شیراز، بیمارستان کوثر، مرکز تخصصی قلب شیراز، در شهرستان شیراز یکی از قطعهای بزرگ پزشکی در سطح خاورمیانه، از عنایات و برکات حضرت ایشان است.
خب آقای حیدری، مقدمه شما از کل بحث ما کم کم داره بیشتر میشه. ما ممنونیم از این عنایت و بزرگواری شما، اما اجازه بدید که اگر لطف بفرمایید ما بریم سر بحث اصلی برنامه.
کوچولو خواهش دارم از حضرت معظم حضرت آیت الله در رابطه با الو.
بله بفرمایید.
بیمارستان سوان سوختگی شهر که با درایت ایشون به اندازشونه یه مقدار سرعت بگیره واقعا
این رو اگر در برنامه خود اخلاق خوبان تماس بگیرید، سال اخلاقیتون رو مطرح کنید، اون رو هم خواهش کنید از حضرت آقا، انشالله بهتر هست. اما پشت خط تماس باشید، ما برمیگردیم محضر شما در رابطه با برنامه قضاوت با شما و اجازه بدید که برگردیم محضر آقا عبدالله عزیز از افغانستان. آقا عبدالله، از همین لحظه 3 دقیقه حضرت عالی فرصت دارید، دوستان تایمر رو صفر کردند، بفرمایید به ما آیا خلفای اثناعشر رو قبول دارید یا خیر، و اگر قبول دارید آیا انتخاب مردم میتواند ملاک باشد یا انتصاب الهی باید باشد؟ بفرمایید آقا عبدالله.
ببخشید، من میخواستم در این موضوع آمادگی کامل ندارم امروز شما صحبت کنم. من میخواستم یک موضوع متفاوت در خدمت شما عرض کنم که او عبارت از این بوده که من
خب اجازه بفرمایید آقا عبدالله بزرگوار، آقا عبدالله عزیز، آقا عبدالله،
من این شبکه ولایت هم میبینم
آقا عبدالله
من دارم، اگر اجازه بدهید انشاءالله من میخواستم یک موضوع متفاوت صرف برای شما بگویم که این شبکه که
آقا عبدالله صدای من رو ندارید عزیزم،
سنگر گرفتن و یگانت میخواهند تبلیغات بکنن و از اهل تشیع را بدنام بسازند، چرا اینا این کارا را میکنن؟ میخواستم در این رابطه صحبت کنم اگر اجازه بدید.
بزرگوارید آقا عبدالله، صدای منو دارید؟
جانم آن. بله بله،
من خواهش کنم گیرندتون رو ببندید که صدا را از تلفن داشته باشید که راحت تر با هم صحبت بکنید.
خب درست
است انشالله. بله بله ممنونم. ببینید آقا عبدالله بزرگوار، ما اون وقت اولیه که به شما میدیم در رابطه با موضوع برنامه هست، ما قرار نیست که حتما مطالعه قبلی داشته باشیم تو این موضوع. من میخوام به عنوان یک انسان بزرگوار اهل سنت از حضرت عالی این سوال رو بکنم، آیا با منطق دو تا چهار تای عقلی یک انسان وارسته مثل شما جور در میآید که ما خلیفه 12ممون رو ایستاده باشیم، صبر کرده باشیم 1400 سال که خداوند منصوب نماید، اما خلیفه اول خودمون رو خودمون توسط شورا یا مردم یا دموکراسی انتخاب کرده باشیم و رفته باشیم؟ بفرمایید.
این که جداوالی عرض کردید، خداوند بزرگ از همه که عالم‌تر است که در رابطه با انسان‌ها تصمیم می‌گیره، چون سرنوشت انسان‌ها از همه کره زمین به دست او است.
من یکم بلندتر صحبت
کنم. بله. بله.
یکم بلندتر صحبت بفرمایید. بله.
خداوند وقتی گفتم همه سرنوشت انسان‌ها و تمام کره زمین و تمام کائنات به دست او است، وقتی او تصمیم درباره انسان‌ها و یا درباره کدام کاری که تضمین میگیره، تضمین او قطعی است.
خب بالاخره چی شد؟ یعنی خداوند باید حتما منصوب بکنن؟
بله بله خداوند.
خب وقت شما که اهل سنت هستید چطور شورا اولین خلیفه را انتخاب کرده؟
خب این که شورا انتخاب کرده دیگر در اون زمان فرق میکنه، متفاوت است تا الان.
بسیار خوب، متشکرم. اجازه بدید ما بخش دوم برمیگردیم، در اون رابطه‌ای که می‌خواستید صحبت کنید انشاءالله وقت به شما میدیم. آقای حیدری عزیز از شیراز، محضر شما هستیم، 3 دقیقه
نظر ارزشمند خودتون رو در رابطه خلفای اثنی عشر و چگونگی انتصاب یا انتخاب اونها بفرمایید.
خواهش میکنم جناب کیانی عزیز. عرضم حضورتون در رابطه با مبحث موضوع برنامه‌تون مبنی بر خلفای اثنی عشر، این موضوع موضوع بسیار مهمیه و از اصول دین ما هست، به خاطر اینکه همونطور که برادران اهل سنت هم خودشون همزمان داشتن و روی مسئله هم تأکید داشتن که چون دین اسلام دین کامل ترین دین خدا هست، اتفاقا ادله ما در این رابطه همینه که امامت باید از طرف خدا و به اذن الله باشد، چون این دین دین کامل ترین دین خدا هست و قول خدا هست این دین باید جهانی بشه و تا قیام قیامت و به عنوان آخرین دین خدا.
بله.
خب پیامبران قبلی، پیامبران اول العزم صاحب کتاب، علی‌رغم این که خودشان پیامبر بودند و صاحب کتاب آسمانی هم بودند، برای خودشان و دینشان قرار نبود که جهانی بشه، همشون در کتابهاشون به اصطلاح نوید تولد حضرت محمد و همچنین مبعوث شدن ایشان به پیامبری از جانب خدا را به ما بشارت دادند.
بله.
خب من موضوع برنامه در رابطه با حضرت مسیح، اگر نگاه بکنیم تعداد حواریون ایشان به تعداد 12 نفر، در مورد حضرت موسی در رابطه با ثباتشون بحث 12 پیش میاد، و در مورد خلفای اثنی عشر هم که باز همون اثنی عشر یعنی همون عدد 12، پس این عدد 12 یک عدد خاصیه.
بله.
و دینی که قرار باشه جهانی باشه و با سرویس رو به کل نظام به اصطلاح هستی تا قیام قیامت، اگر قرار باشه انتخابی باشه، انتخابی میشه همون صحیفه، انتخابی میشه تئوری قبل از صحیفه، انتخابی میشه به اصطلاح حدیث شریف قدیر خم که متواتر هست و اجماع هم هست در موردش، کتمان کردن حدیث قدیر، انتخابی که بشه حدیث قرطاس و یهجر و این مسائل پیش میاد. من اصلا به تاریخ بر نمیگردم، به 1400 سال پیشم بر نمیگردم، به همین 3-4 شب گذشته، شب یکشنبه گذشته بر اساس کنجکاوی که داشتم نقل زدم به شبکه رسال فارسی، آقای ملازاده در جواب یکی از بینندگان که از بینندگان شبکه مقدسه ولایت بودن، در رابطه با تحلیلی که جناب استاد بزرگوار آقای القاسمی و دکتر قزمینی عزیز در رابطه با همین حدیث قرداس ارائه دادن، ایشون سوال کردن، سوالشون رو از منابع دقیق بسیار دقیق خودشون با اون موضع‌گیری و حسی که آقای ملازاده داره به این شکل جواب دادن.
درست. آقای حیدری عزیز، شما میتونید الان اگر میخواین بحثتون رو تمام بکنید، ما از 3 دقیقه دومتون وقت به شما بدیم، بحثتون رو بفرمایید، بعد از اونجا کم بفرمایید شما.
بفرمایید. ایشون از منبع موثق خودشون آوردن و این حدیث رو به این شکل تفسیر کردن که ارائه دادن به این بیننده عزیز، که خداوند به حضرت محمد فرمود، ببینید ارتباط، خداوند به حضرت محمد فرمود بر اساس نقشه‌ای که کفار کشیده بودند و که پیامبر را ترور بکنند، خداوند به حضرت محمد فرمود، دوبار هم تاکید کردن این جمله را تکرار کردند.
بله.
که با حضرت علی صحبت کن، مشورت کن و قضیه را بگو که از طرف خداوند به من ابلاغ شده که من با شما در میان بذارم، این همچنین توطئه‌ای در جریان، شما به جای من بخوابید. و این قضیه به همین شکل به حضرت از طریق حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی منتقل میشه و حضرت علی بسیار در این زمینه سماجت میکنه و تا به این نتیجه برسه از طرف حضرت محمد که خطر ایشون رو تهدید نمیکنه و اگر این حضرت علی در کنارشون نباشه، در معیتشون نباشه و از اینجا خارج بشن، کاملا در سلامت خواهد بود. و زمانی که به طور کامل این تاییدیه را از حضرت محمد میگیرن که سلامتی ایشان، در خصوص سلامتی ایشان کجود در این خطه وارد نمیشه، اون شهامت و اون جرأت را به دستور الله طبق گفته آقای ملازاده از منابع خودشون، از منابع معتبر اهل سنت استناد کردن. حالا دیگه
بسیار خوب. حالا استاد ابوالقاسمی در رابطه با این موضوع صحبت میکنن، در رابطه با لیلة المبیت رو شما فرمودید. ممنونم از شما، شما 5 دقیقه صحبت فرمودید، باز ما بحثر شما بخش دوم هم خواهیم بود. استاد ابوالحسنی در رابطه با لیلة المبیت، حالا
اونی که من بیشتر ضروری دیدم لیلة المبیت رو مفصل صحبت کردیم، اونی که مهم بحث به اصطلاح القابیه که به کار میبرن، ما به هیچ وجه نباید بیایم، هم دستور صریح دین است و هم علمای اخلاق فرمودن القاب رو برای افراد به کار نبریم. این فکر کنم کسایی که مثل بنده دل شایستگی مقام رو ندارم، نه بنده خودم رو در مقام میدونم که محافظ دین باشم، دین خودش محافظ ما هست، ما خیلی کوچیک از این حرف هستیم، اگر دست ما رو بگیرن توی راه بکشونن خیلی مهمتر هست و به هیچ وجه این مسئله رو اینطور مطرح نکنیم. اما راجع به لیلة المبیت، ما روایت رو از نه این روایت نیستش که تفهمش ندادم،
بله
از مسند احمد با سند صحیح آوردیم که وقتی پیغمبر به سمت غار می‌رفتن ابوبکر اصلا خبر نداشت. در طرف دیگه این پیغمبر فقط به حضرت علی فرمودن. خب حضرت علی امین سر پیامبر بوده است، ابوبکر از این قضیه بی‌خبره. یه خود آقایان باید بیان قضاوت کنن که چقدر بین این دو شخص فرق است.
حالا فرضم بکنیم که این چیزی که آیون فرمودن، آقای ابوالقاسمی، حضرت علی وقتی پیامبر بهشون میگن برید سر جای من بخوابید، فرض کنیم که پیامبر فرمودن یا علی چیزی هم نمیشه، باز حضرت علی علیه السلام اینقدر ایمان دارند به پیامبر که پیامبر یک کلام بهشون میگن علی جان برو جای من بخواب، چیزی هم نمیشه، میرن میخوابن، ملافرم روی سرشون میکشن، اون شمشیرام حالا بالای سرشونه. ولی در غار اون چیزی گفته میشه چیه آقای ابوالقاسم؟ بفرمایید.
اذ یقول لصاحبه لا تحزن، نه یک بار نه دو بار، بارها پیغمبر میگفت آرام باش، نه به حالا لا تحزن اندوهگین نباش، که علمای اهل سنت میگن نترس، خودشون گفتن نترس، بارها پیغمبر میگه نترس، اما ترسش برطرف،
حالا شمشیران بالا سر نیست، ملافن روی سر نیست. بسیار حالا همین فکر میکنم که کفایت بکنه. جناب آیه آقا عبدالله، اگر حضرت علی نکته آخری دارید ما خیلی کوتاه بشنوید.
قربان شما، زنده باشی که ما رو وقت ساختید.
بزرگواری شما رو.
من میخوام در رابطه تمام. همین شبکه‌ای که
بله بله بفرمایید، بله فرمودید، بله،
به نام اسلام پخش میشن و میخوان که در نزد مسلمان‌ها خود اسلام جلوه بدن. عزیزان من، من از طریق تلویزیون شما میخوام برای اینا یک پیام بدم.
من نمی کنم، بفرمایید.
پیام این است، این تصاویری را که شما از سوریه و از مدارس اهل تسنن در ایران پخش میکنید که این تصاویر دروغین است، شما چرا از فلسطین اشغالی یک تصاویر پخش نمیکنید؟ شما چرا از افغانستان یک تصاویر پخش نمیکنید که اطفال اینها بدون جرم جنایت به قتل میرسن، قتل میشن؟ چرا اینطور برخورد میکنید؟ چرا حقیقت پوش میکنید؟ و چرا اینقدر جبسازی و صحنه سازی میکنه به علیه اسلام؟ امروز تمام دنیا میدانه ایده، این حقیقت همه دنیا میدانه که تنها جمهوری اسلامی ایران است که در دنیا صدای حقیقت و صدای مظلومان را پخش میکنه، که حتی امروز با رسانه های جمهوری اسلامی ایران نباید صورت میگیره. متاسفانه
بسیار خوب. من عزیز بزرگوارم، خواهش میکنم از شما که چون مبحث وقتی که میاد جنبه سیاسی پیدا میکنه ما شرمنده شما میشیم. ما پیام شما رو گرفتیم، بینندگان عزیز هم پیام شما رو گرفته اند. انشالله که همه ما دقت خوب داشته باشیم. اگر کلام غیر سیاسی دارید دیگه بر نگردید حکومت ها و این ها.
من میخوام از اون آقای ملازاده، از اون آقای ملازاده خواهش کنم که باید دهن خود را بشوید و باید نام امام خمینی را بگیرد.
بسیار ممنونم از شما، شما را به خدای بزرگ و متعال می سپارم. انشالله که موفق و معید باشید و انشالله که باز هم با شبکه خودتون، شبکه ولایت، ارتباط داشته باشید و تماس بگیرید. آقای حیدری بزرگوار، محضر شما هم هستیم، خیلی کوتاه در حد یکی دو دقیقه چون فرصت قبلی بیشتر شد، اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
چش خواهش میکنم. از برادر عزیزمون جناب حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسمی، من فقط آقا به ما حق بدید، ما مجبوریم چون راهی نداریم، ادای دین باید بکنیم. من مثالی میزنم، یکی از منصوبین و به اصطلاح بستگان نزدیک بنده خب تلفن های دارن، چالش های دارن با همین شبکه ها و شبکه کلمه. همین امروز چالشیش اتفاقا صداشون هم خیلی، چون بالاخره دیگه برادره دیگه، درسته که اختلاف سلیقه هم گاهم با هم دیگه داریم، ولی خب صدا هم خیلی شبیه صدای من. ایشون امروز به اصطلاح تلفنی که داشتند با شبکه کلمه، با مجموعه محترم شبکه کلمه، خب بحثی که داشتم در رابطه با همین بحث، ببین بحث اختلافات خیلی مبنایه، خیلی فراتر از این بحثه. بحث خود قرآن کریم که حالا آقایون مدعی هستن که باید امامت عین لفظ امامت کلمه امامت قرآن آمده باشه، اولا بارها و بارها فرمودن جواب دادن که آقا چرا، به چه دلیل، شما دلیل شما دارد. خب همین کتاب ایشون چیزی رو خویده، خب سآل برادر بنده ازشون این بوده که آقا جون شما اتفاقا یک دقیقه قبل از همین تلفن قبلی به اصطلاح خود همین مجری گفت که اینا فلان چیز قبول داره فلان، یکی از مباحثم همین بود که بله. به اصطلاح جمع‌آوری گردآوری کتاب قرآن در زمان عثمان ها شیعان قبول نداره. خب ایشون سوال کردن، گفتن که خب بعد از بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تا زمان عثمان 14-15 سال زمان برده، خب اگر قرار باشه که خلیفه دوم اون قضیه به اصطلاح بیماری پیامبر استنادش به حسبنا کتاب الله باشه، خب کتاب الله وقتی که در زمان عثمان بعد 13-14 سال به اصطلاح تدوین شده، گردآوری شده، کتاب شده و تو خود قرآن در جای جایش در معرفیش به عنوان کتاب الله ازش یاد شده، حتی مثال ذالک کتاب الله رای به سیر هم زدن، میشه در جواب اینه آقا کتاب الله حتما نباید کتاب باشه، معنی کتاب نیست، نمیدونم یه صفحه‌ای از شن و ماسا هم میتونه کتاب الله باشه.
خب بسیار خوب، متشکرم.
دولت خب ما چیکار بکنیم، مجبوریم دیگه.
بله اگر نکته دیگری مونده خیلی کوتاه بفرمایید.
خیلی زیاده پارادوکس و تناقضاتی که توی همین شبکه ها داره ارائه میشه، یکی پس از دیگری گفته خودشون تو همون برنامه، حتی اکثر در برنامه بعدی یا در شبکه بعدی نقد میکنن، از جمله عقب نشینی هایی که آقایین کردن. من فهرست وار عرض میکنم،
بزرگواری خیلی فرصتمون کوتاه هست
جانم، اگر وقتم چیز فقط من اصلا
بزرگواری من خواهش بکنم که انشالله در برنامه بعدی اگر روی خط آمدید نکات رو
بیننده زنگ زد، من اینو خودم شاهد بودم،
بفرمایید
استنادش به دیگه حدیث به قول معروف محروف سیده شباب اهل جنه منتصب به حسنین، که این دیگه اجماع به اصطلاح اهل سنت و جماعت و شیعه هست، اصلا همین مجری آقای هاشمی، هاشم زهی، من اسمش هم نمیدونم چیه، در اومدن گفتن که آقا اصلا نگفتن حدیث ضعیفه، گفتن جعلیه، در صورتی که باز همون شب خود همین شبه که این یکی کسیشو بردم با سند صحیح از منابع خودشون آورد، گفت آقا نه صحیحه، با سند صحیح در منابع ما اومده، در خیلی از منابع اون اومده.
خب اینها تحقیقات هاشون جدا جداست. بله بسیار خوب، متشکرم، شما رو به خدای بزرگ و توانا می سپارم. خب استاد ابوالقاسم اگر نکته‌ای دارید در رابطه با صحبت دوستان بفرمایید، چون ما فرصتمون تقریبا 5 دقیقه به پایان برنامه است، دیگه نمی‌رسیم تلفنی بگیریم، ولی خب پیامک‌هایی که آمده، یکی از عزیزان که اهل سنت هم ظاهرا هستن 0917 44 38 تا آخر پیامکشون هست، این جمله رو فرمودن، من عینشو بخوانم برای شما، گفتن چرا مردم رو منحرف می‌کنید و سوال اشتباه می‌پرسید، مگر چه اشکالی دارد خلیفه اول را مردم انتخاب کنند و خلیفه دوازدهم را خدا؟
خب اشکالش رو بنده الان خدمت شما عرض میکنم. روایتی است که در کتاب مسند احمد هم نقل کرده این رو، که یک شخصی به جناب ابوبکر گفت یا خلیفت الله، سندش هم معتبره، حالا بله اگر تافرم تصمیم تو لطف کنم، قیل لابی بکر یا خلیفت الله، فقال انا خلیفت رسول الله، من خلیفت الله نیستم، من جانشین پیامبر هستم، که البته به قرآن بعضی روایت گفتن انا خالفه، من خالفه هستم، خلیفه هم نیستم، دونو ما قبلا عرض کردیم، این راجع به ابو بکر. اما وقتی میرسیم راجع به مهدی، روایت رو همین امروز خوندم که وقتی مهدی میاد، مهدی خلیفت الله هست، پیغمبر فرمود مهدی چیه؟
خلیفه خدا،
خلیفت الله هست، خلیفه خود خدا، که این روایت رو در کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد 4 صفحه 510 آورده بود و هم آقای حاکم و هم آقای ذهبی در ذیل این روایت گفته بودن روایت صحیح است. خب من این روایت رو هم اگر بگذارم، بله، این کتاب المستدرک علی الصحیحین به نظرم قبلیش بود که ظاهرا این روایت بود، بر این روایت حکم آقای ذهبی گفته است علی شرط البخاری و مسلم، طبق نظر بخاری و مسلم
صحیح است. بله،
خود شما قیاس کنید آخرین خلیفه‌ای که بعد از 1400 سال هنوز نیامده به نظر آقایان و با پیغمبر اینقدر فاصله داره، مستقیم خلیفه خود خداست، چه کسی این رو گفته؟ پیغمبر فرموده قال رسول الله.
بله،
پیغمبر فرمود که او چیست؟ خلیفت الله المهدی، خلیفه خداست مهدی. اون وقت اون اولی که چسبیده پیغمبر خلیفت الله نیست. چطور این ممکنه؟ اون اولی که بلافاصله بعد از پیغمبر میاد مردم باید انتخابش کنن، اونی که بعد از این همه فاصله میاد، نه، اون مستقیم خلیفه خود خداست. این تناقض نداره، این مشکل نیستش. هر عقل، حالا دیگه نگیم از اینطوری، هر شخصی که یک مقدار انصاف داشته باشه این طرف بعد داشته جلوش، خود به خود حکم کند که بله، یا ما باید بیایم بگیم طبق همون چیزی که اهل سنت میگن مهدی هم خودمون انتخاب کنیم، سری بیم انتخاب کنیم
و اینقدر هم صبر نکنیم،
بله، یا اینکه بگیم ابوبکر رو هم خدا انتخاب کرده، که البته همین رو هم گفتند، خیلی جالبه که گفتن
که با همون روایت نقص شد دیگه، خود بله. جناب ابوبکر گفتن
حالا ادعا کردن دیگه، من روایت رو اگر بیارم، بله، اگر تاثمان لطف کنن، در بسیاری جاها تفسیر سعلبی و دیگر کتب ان الله جعل ابوبکر خلیفتی، خدا ابوبکر رو خلیفه قرار داده، در بسیاری از کتاب هم استدلال کردن، اما در کتاب الموضوعات میاد این روایت رو میاره و میگه این روایت حالا حدیث لا یصح، راویش کان کذابا یضع الحدیث، وقتی مهدی خلیفت الله است سند صحیحه، طبق شرط بخاری مسلم ابوبکر بخواد خلیفه از جانب خدا بشه راویش میشه کذاب و جائل و وزا. بنده خدمت
بسیار خوب، متشکرم جناب استاد ابوالقاسمی و ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمندی که باز هم محبت فرمودید، نگاه محبت آمیز خودتون رو به ما دادید و قریب به 2 ساعت با برنامه خودتون تریبون آزاد قضاوت با شما همراه بودید. روشن به چراغ معرفت سینه ماست، سیمای علی صفحه آینه ماست، از بعد نبیست رهبر ما حیدر، در راه کمال اینچنین شیوه ماست. ممنون و متشکریم از شما. با دعای همیشگی خودمون اللهم اجل لولیک الفرج این برنامه رو هم به پایان میبریم. موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار. التماس دعا به امید دیدار یا علی.
بالرام أجا من وليس قسورا، أنا الذي سمتني أمي حيدرا، بالرام أجا من وليس قسورا، عبل الذراعين شديد القاصرا، كليس غابات كريه المنظرا، أنا الذي سمتني أمي حيدرا. أنا علي فاسألوني تصبروا كيفي حسام وسناني يصبرون، أنا علي فاسألوني تصبروا.
تشهدي أني على دين النبي أحمد يا شاهد الله علي تشهدي أني على دين النبي أحمد من شك في الدين فإني مهتدي يا ربي فاجعل في الجنان